میزگرد امروز در مورد روشنفکری در ایران معاصر هستش. من از آقای آشوری دعوت میکنم که جلسه رو شروع کنم. 10 تا 15 دقیقه آقای آشوری.
با سلام خدمت خانم ها و آقایون، در این جلسه در مورد خوشبختیش برای من که در خدمت آقای دکتر سروش به چنین مجلسی دعوت شدم و از تو اسمش گذاشتن مناظره، ولی قبلا به ما اینجوری نگفته بودم حالا فقط پیرامون روشنفکری از من از دو نقطه نظر صحبت میکنیم، یعنی با اینکه از لحاظ افق نگاه به مسائل زندگی و فرهنگ و مثلا جهانبینی ما با هم دیگه در یک جهت و در یک افق نیستیم، ولی از بسیاری جهات دیگه هم افق و هم نظریم و با هم حال به جاهایی خصوص در زمینه مسائل اجتماعی و تاریخی ایران، مسائل سیاسی ایران، فکر کنم که با هم یک نظریه‌ای داریم که یک همچین مجلس مناظره ای رو هم توجیه میتونه بکنه. هر سر که مسئله روشنفکری در ایران یکی از مسائلی است که من بهش خیلی پرداختم. اینم بگم که من یک بیماری دارم، بیماری سر و صدای گوش که امروزم خیلی بالا گرفته و اگر اختلال ایجاد کرد در سخن من، بدونید که تقصیر این بله بیماری گوشه و تقصیر خود بنده نیست. ولی مسئله که روشنفکری چیست و ما به عنوان روشنفکر در اون گوشه دنیا، در اون ساحت از عالم کیستیم و چیستیم، از زمینه هایی بوده که من هم سالهای سال بجرد فکر کردم، نوشتم و به حال مسئله شخصی خودم بود و همچنین مسئله اجتماعی من. اونطور که من مسئله رو برای خودم سرانجام تونستم فرموله بکنم این است که ما علاوه تاریخ وجودمون دو حبوط رو تجربه کردیم. یکی حبوط اساطیری است، با حضرت آدم از عالم از آسمان در عالم بهشتی به عالم خاکی که روایت حافظ شیرازیش رو من خودم به تحلیل کردم و برنشو دیدم که چگونه بنیاد جهانبینی حافظ رو بایستی بر اساس این داستان حبوط که بعد از حال تبدیل سفر میشه و چه و فهمید. و یک حبوط دیگر هم داریم که حبوط تاریخی است و اون حبوط از شرق به جهان سومه. در واقع برخورد جدی ما با دنیای غربی و دنیای مدرن از آغاز قرن 19 شروع میشه، از جنگ های ایران و روس، و در این جنگ ها برای اولین بار ایرانی ها با یک ارتش منظم دارای اسلحه مدرن آتشی روبرو میشن و اونیفورم پوشیده در مقابل ارتش ایلیاتی و بدون نظم سامان یا دارای نظم سامان رو بگیم حالا سنتی. و شکست در این جنگ پرسش های بزرگی رو برمی انگیزه و بعد آشنایی با رفته رفته آشنایی با بقیه قدرت‌های اروپایی، مثلا با سرکله انگلیس ها، سرکله فرانسوی ها پیدا میشه، نماینده ناپلئون میاد و غیره. و اینکه چرا ما اینجور هستیم و چرا اونها اونجور هستن یه پرسش مهمی میشه، طرح میشه. به ما به نظر اول کسی که این پرسش رو به صورت مشخصی طرح کرد یا لاقل سندش در دسته این عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه که فرمانده سپاهیان ایران بود در جنگ با روس ها. او یک گفتگویی داره با این آمده جوبر فرستاده ناپلئون، او در تبریز ملاقات کردیم با هم دیگه. جوبر شهرشناس هم بود، متخصص زبانهای ارمنی، گویا فارسی و عربی هم میدونسته و در خاطرات و سفرنامه‌ای که نوشته این گفتگو رو نقل میکنه که عباس میرزا ازش میپرسه که فرنگی تو به من بگو که چی شده در دنیا، چه چیزی اتفاق افتاده که شما اینجور موفقید و اینقدر توانایی دارید و این همه میتونید خلاصه و ما چرا نمیتونیم؟ آیا آفتابی که به شما میتابه بیشتر میتابه؟ آیا مثلا خدا نظر لطف بیشتری به شما داره؟ آیا و این معلومه که در مقابل یک پرسشی قرار گرفته که براش از جهان خودش و جهان سنت خودش پاسخی براش نداره. به فرنگی میگه تو بگو که من چه من مشکلم کجاست. و این سرآغاز این داستانیه که آمیش همچنان ادامه داره تا روزگار ما و نسل ما. و از اینجاست که مثلا او به فکر میفته که یه دهی رو بفت چند نفری رو بفرسته به اروپا که برن علوم جدید رو یا تکنولوژی های جدید رو بیافن. یه نفر که قرار بوده پزشکی بخون، یکی که میز ساله شیرازی رفت صنعت چاپ خوند و آمد و ها از اینجا آغاز میشه فرستادن دانشجویان به اروپا و برای اینکه بیاموزند آنچه که به نظر میرسید که رمز پیشرفت و موفقیت تمدن مدرن اروپایی است و اینا رو بیارن به جهان ما. و از اینجا رفته رفته خب ایده این که باید اساسا آموزشی بر این بنیاد بنا بشه در ذهن اولین صدر اعظم رفورمیست بزرگ ایران این امیر کبیر میشه گفت این ایده. و منجر میشه به تأسیس مدرسه دارالفنون. مدرسه دارالفنون مدرسه بود که حتی خود امیرکبیر در افتتاحش دیگه شرکت نداشت، خدا رو کشته بود در زمان و معلمای فرنگی که او دعوت کرده بود آمده بودن و این مدرسه را افتاد. و به هر حال اینجا سرآغاز آشنایی جدیتر با تمدن مدرن، با علم مدرن، با کم و بیش با تکنولوژی مدرن و ایده های مدرن آغاز میشه. و این سرآغاز در این حال بحران درونی یک تمدن کهن آسیایی بود که قبلا در دروازه های بسته خودش محصور مونده بود و از دنیای بیرون خودش خبر نداشت و هرگز کنجکاوی نشون نمیداد. مثلا فرنگی ها از قرن 15-16 سیاح هاشون می آمدن، تمام این تمدن‌های کهن آسیایی، چین و هند و ایران و جاهای دیگر رو اینها طی کردن و سفرنامه می نوشتن و مثلا نمونش مرشبت سفر سیاه معروف فرانسوی است شاردن که 40 در اصفهان زندگی کرده، سفرنامه مفصل نوشته. اینا رجوع نظام سیاسی آسیایی مطالعه می کردن، رجوع خیلی چیزها مطالعه می کردن. حتی گرفتم تخت جمشید مثلا کپی برمی‌داشتن از این کتیبه ها و نمی‌تونستن بخونن که چی نوشته، اما حدس می‌زدن که اینا باید یه متنی باشه نوشته شده است. و بعد اینا رو می‌بردن و می‌نشستن در روی اینا تعامل می‌کردن و اینا این زبان‌های باستانی رو رمزش رو کشف کردن، از هیروگلیف مصری تا فارسی باستان و غیره. و به حال این رفت آمدها بود و این برخوردها بود و رفته رفته خب جماعتی در بین ما متوجه شدن که یه جهان دیگری آمده، بر اساس دیگری، بر مدار اندیشه دیگری میگرده. و اینا اول نامشون منبر الفکر بود. منبر الفکر هم مثل خیلی از این واژه های مربوط به دنیای مدرن از طریق ترکیه عثمانی آمده به دنیای ما. ترک ها که نزدیکتر بودن به اروپا و بعد درگیر بودن با قدرت های اروپایی، خیلی زودتر از ما آشنا شدن. و اولین گروه ایرانی ها هم می رفتن مثلا در استانبول و یک کاروانسرای معروفی بود، کاروانسرای خانوالده، اونجا آشنا شدن با منبر الفکر های ترک. و این اصطلاح منبر الفکر خیلی مهمه که اینجا پیدا می شه. منبر الفکر در واقع یه جوری چیزی معادل کلمه انتلیکتویل هم بعدها توی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که به این معنا که امروز میشناسیم واقع میشه، ولی یه چیزی مثلا مفهوم اکلیره در بیان انلایتند در زبان انگلیسی بود که از دوران انلایتنمنت منشأ و ریشه میگرفت، دورانی که حالا به فارسی ترجمه کردیم روشنگری، ذهنهایی که روشن شدن. از چی روشن شدن؟ از علم مدرن و از نحوه سلوک و زندگانی انسان مدرن. در مقابل چی؟ در مقابل دنیای تاریک قرون وسطایی. و این در واقع دستاورد مهم تمدن مدرن است که بین خودش و تمام گذشته تاریخی خودش فاصله گذاری میکنه. و بعد خب طبیعتاً مردمانی از جاهای دیگه دنیا، جمله از دنیای ما، از دنیای بزرگتر فرهنگ و تمدن اسلامی میرن و آشنا میشن و اینها اسمشون میشه منبر الفکر. پس یعنی اونهایی که حامل علوم و دانش های سنتی بودن، اونها میشن تاریخ فکر. و پس باید که بخصوصی حالا اون جمعاتی به نام آخوند و اهل مدرسه سنتی میدونیم میشناسی، اونها میشن تاریخ فکر. و اینهایی که حامل ایده های مدرن هستند و جهان مثلا جهان مدرن رو میخوان بیان بشناسونن به دنیای سنتی خودشون، اینها میشن منبر الفکر. و این منبر الفکر ها یک ویژگی اساسی دارن که فرق میذاره بین اونها و دنیای سنتی و دانشوران دنیای سنتی. فرض کنید که ابن سینا و فارابی و ناصر خسرو و فردوسی و فردوسی همه این بزرگان فرهنگ تمدن سنتی ما گذشته ما، اینها که مردان اهل دانش بودن در حد امکانات روزگار خودشون در سطح بسیار بالایی آشنا بودن با علوم زمانه خودشون. ولی یک فرق اساسی بین اونها و این منبر الفکرهایی بود که آشنا شدن با تمدن اروپایی، شدن انلایتند، شدن اکلرک، و اون این بود که اینها میخوان جهان رو تغییر بدن. ولی یکی عنصر اساسی اون چیزی که مثلا روشن فکری میگیم و یا منبر الفکری این است که دنیا اونچنان که اونجور که هست دنیای ناقصی است، دنیای ناکاملی است، دنیایی است که در شأن انسانیت نیست و باید دنیای بهتری بشه. یعنی همه ایده‌هایی که در دوران مدرن از اروپا میان و اسباب تحولات بزرگ انقلاب علمی، انقلاب صنعتی و انقلاب‌های سیاسی رو فراهم می‌کنه، اساساً تمام نظام‌های سنتی سیاسی رو، نظام‌های پادشاهی رو برهم می‌زنن، جمهوری‌ها رو تأسیس می‌کنن، نظام‌های قانون‌مدار رو تأسیس می‌کنن، نظام‌های کانستیتوشنال رو بنیاد می‌گذارن. همه اینها به معنای این است که جهان چنان که هست و به ما رسیده جهان کاملی نیست، جهان خوبی نیست، جهان ناقصی است و باید این کامل بشه از راه ایده های مدرن. و این جماعت مثلا منبر الفکران حامل این ایده ها هستند که اولا خب ایده هایی که میارن میشن ایده هایی است که از انقلاب فرانسه نشأت گرفته یا برای از علم مدرن هم نشأت گرفته. و اینها میشن مثلا عوامل تغییر و تحرک اجتماعی و سیاسی در جوامع خودشون، در ترکیه، در مصر، در ایران و جاهای دیگر. و در دوره بعدی تحول این مفهوم کلمه منور فکر به روشن فکر باز یه دوران تحولی سمانتیک مهمی است. چقدر وقت دارم بده؟ ببینید خیلی خسته بخش میدن یعنی تازه چونم گرم شده بله این دوران تحول بعد به مفهوم منفر فکر به روشن فکر در این فقط تغییر یک کلمه نیست، تغییر تحول مهم فضای ایدئولوژیک از ذهنیت هم هست. منور فکر هنوز امتداد فرهنگ اروپای غربی بودن و بیشترشون مثلا در زبان فرانسه درس خونده بودن و حامل ایده های انقلاب فرانسه، لیبرالیسم انقلاب فرانسه بودن و میخواستن جامعه خودشون رو با مدل اروپای غربی و فرانسه یا مثلا آلمان تغییر بدن. اما روشن فکری وقتی ظاهر میشه که بعد از جنگ در دوران جنگ جهانی دوم و اون منور فکرها به حال مثلا در دوره رضا شاه خیلی فعال بودن و در واقع محور اساسی فکری و تحولات ساختاری زندگی ایرانی اقتصادی اداری و غیره بودن در دوره رضا شاه و یک جوری به حال مثلا انتگریتد بودن در رشانده بودن در نظام سیاسی رضا شاهی. ولی با جنگ جهانی دوم و اشغال ایران آمدن در واقع رواج ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم یک تحول فضای فکری و ذهنی هم پیدا میشه که در واقع خب جیشش میرسه به انقلاب بلشویکی در روسیه که در تأثیراتی که این انقلاب میذاره روی اندیشه در همه کشورهایی که بعدها مثلا میشن اسمشون جهان سومی و جمله در ایران و بعد در فضای اشغال ایران در دوره جنگ جهانی دوم و غیبت دیکتاتوری رضا شاهی این ایده ها به صورت فراکنده میشه که ریشش دیگه در انقلاب فرانسه و لیبرالیسم اروپایی نیست بلکه در مارکسیسم لنینیسم و اون طرفه. و بنابراین روشن فکر در خودش خیلی چیزهایی رو تداعی میکنه که فرق داره از جهاتی با منور فکر، به اینکه مثلا تعهد انقلابی به تحول اجتماعی، مثلا باور یا ایمان به ماتریالیسم دیالکتیک و اینها جزء عناصر اساسی این نحوه ایدئولوژیکه. در اینکه روشنفکر در خدمت طبقه کارگر و انقلاب کارگری، انقلاب پرولتاریایی باید باشه و اینها روشنفکر واقعی هست به هر کدوم که هر کسی که در این رشته نباشه و در این خط نباشه نمیشه اطلاق روشنفکری بهش کرد، حتی اگر سطح سوادش هم خیلی بالا باشه، استاد دانشگاه هم باشه و خیلی حال، ولی مثلا ایده های لیبرال داشته باشه به این معنی روشنفکر شناخته نمیشه. روشنفکر کسی است که به خدمت ایدئولوژی طبقه کارگر باشه و این سایه های معنایی همچنان روی این کلمه روشنفکر سنگینی میکنه. و حالا من بحثی دارم، شاید با آقای دکتر سروش این بحث طرح بشه و اینکه کاربرد کلمه روشنفکر دینی رو به همین به خاطر این سایه های معنایی به نظر من باید درش تجدید نظر کرد و یک عنوان دیگری برای روشناندیشی دینی قائل شد که رساتر باشه و اون سوابق مفهومی و سوء تفاهماش رو به خودش بیاره. دیگه من ببخشید که دیگه بیش از این خود مهلت نمیدن.
یک دلیا تشکر. بنابراین به نظر میاد آقای دکتر آشفی این بحث داره مناظره میشه داره خود. ما آقای دکتر سروش بخواهم.
بله ممنونم. دکتر از هم در ما آمدیم کاخ دلاویز کتاب جا درم کردیم یادت خیلی میشه باید در آن رو بست. سلام عرض میکنم به خاطر یکایک دوستان و هموطنان گرامی و تشکر میکنم از بزر محفظی که کردن و در این مطلب بیشون جاوکرم همچنین از سرکار خانم دکتر تماسی که دیگر این جلسه رو گفته گرفتن. جناب آقای آشوری البته تاریخچه روشنفکری رو به نیکی بیان کردم و حاجتی نیست که من آنها رو تکرار کنم و اهمیت صحبت ایشان عمدتاً در این بود که روشنفکری فرزند تجدد است و ما از وقتی که با تجدد آشنا شدیم یا میزبان تجدد شدیم و مدرنیته و تجدد رو به میزبانی در خانه خود فراخواندیم، مفهوم فقهی یا پدیده فقهی به نام روشنفکری متولد شد. البته تغییر نام در ابتدا منبر فکری بود که فرزند انلایتنمنت بود و بعدا خود فارسی تر شد، روشنفکر شد و سالهای معنایی تازهی هم پیدا کرد تا امروز که چنان که در بارش بیشتر گفتگو خواهیم کرد، روشنفکری دینی هم معنای تازهی است که در این خانواده جا گرفته و پاره‌ای از سوالات رو هم پدید آورده است. من چند نکته رو فقط میخوام عرض کنم تا این مقدمات رو سپری کنیم و بعد به سوالات جدیدتر بپردازیم و نوبت به حاضران هم برسد. اولین نکته این است که روشنفکران ابتدا به اروپا پدید آمدند. ما نامدارانی مانند ولتر رو میشناسیم که شاید بهترین تعریف از او همین باشد که یک روشنفکر اروپایی است. روشنفکران در شکاف میان سنت و تجدد پدید می‌آید. وقتی که جامعه‌ای و فرهنگی پوست می‌اندازد و سنت خود را پشت سر می‌گذارد و از دریچه متفاوته و از ارتفاعی بالاتر در سنت پیشین خود نظر می‌کند، ایده‌ها و اندیشه‌ها و آموزه‌های تازه‌ای پدید می‌آورد که اندیشه‌های روشنفکری نامیده می‌شود. لذا همیشه روشنفکری در قبال و در قیاس و در تقابل با سنت معنا می شود. اگر جامعه‌ای بر سنت خود پایدار بماند، روشنفکری در او جامعه می گیرد و معنا و مفهوم پیدا نمی کند. همچنین اگر تجدد پدید آید و نگاه و نظر در تجدد از یک موضوع برتر و ارتفاع بالاتری صورت نگیرد، باز هم روشنفکری تحقق نمیپذیرد. روشنفکران امروز اروپا پست مدرن ها هستند که سنت مدرنیته رو معتقدند یا گمان میکنند که پشت سر نهادهاند و در مدرنیته از یک موضوع پست مدرن نظر میکنند. کجا دوباره یک شکافی میان سنت و پس از سنت و پس از سنت افتاده است که سنت در اینجا همان مدرنیته است و پس از سنت همان پست مدرنیته است. ما در جوامع شرقی البته آشناییمون با تجدد موجب پدید آمدن روشنفکری شد و روشنفکران فقط محققان نبودند، فقط عالمان علوم جدید نبودند یا عالمان علوم قدیم، بلکه کسانی بودند که حساس به این گذار بودند و در دل این شکاف متولد شدند و مسئولیت پل زدن میان آنها و عبور کردن و عبور دادن از آن رو بر عهده گرفته بودند و به تعبیری که من در پاره‌ای از نوشتار خود آوردم رازدانان بودند. روشنفکران رازدانان هم به این معنا که راز تاریخی تحول جامعه و گذر از سنت به پس از سنت رو درک می کنند و اون چرا که در اعماق فرهنگ جامعه می گذرد به چشم نافذ می بینند و دیگران رو که از آن بیخبرند آگاه می کنند و با اون آشنا می کنند. به همین سبب هست که من در نوشته‌های خود روشنفکری رو با رازدانی همراه آوردم و گفتم که علمی همیشه بر پس پشت فرهنگ ها و تحولات یک دست های نامرئی وجود دارد که این دست های نامرئی به دلیل نامرئی بودن دیده نمی شود، اما پاره ای از افراد که ایدگان نافذتری دارند با وقوف به تحولات تاریخی اونها رو می بینند و دیگران را از آن می آگاهانند. بر سر تعریف روشنفکر شما میدانید نزاع بسیار رفته است که به گمان من نزاعهای بی‌حاصلی بوده و بسیاری از آنها نزاعهای لفظی بیهودهی بوده که نباید دوباره بسر آنها وقت تلف کرد و با آنها در پیچید. همینقدر این رو عرض کنم که ما یک عشقی داریم، یک سنفی داریم، اگر شما میخواد که اینا روشنفکران مشتهرن در عالم منطق، میگویم که یک نوع تعریف، تعریف از طریق نشان دادن مصداق است، definition by association. خب مصادر روشنفکری رو شما به جامعه ما ببینید، از همون طریق میتوانید بدانید و بفهمید که روشنفکر چیست و چیست. لازم نیست که ما یک تعریف منطقی جامعه‌مانعی بدیم که بعد هم سالها و قرن‌ها بر سر اینکه آیا این تعریف کافیست یا نیست نزاع بکنیم، این دارم رو حذف کنیم، این دارم رو وارد دایره کنیم. به نظر من کارهای ناروایست. همین الان بر سر این میز سه نفر نشستن که شما هر سه نفر رو میتوانید جزء روشنفکران محسوب بکنید، علیرغم تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارن. ممکن بود به جای ما سه نفر دیگر بنشینند که آنها هم در همین دایره قرار بگیرند و از همین طریق شما میتوانید با نظر به مصادیق بدانید که چگونه افرادی رو میتوان روشنفکر نامید و این مفهوم در حق چه کسانی صادق است، علیرغم اینکه تفاوت‌های بسیار هم میتواند میان آنها باشه. اساسا روشنفکری به یک معنا جمع اجزاد است، یعنی در دل این عالم که عالم روشنفکری نامیده میشود پدیده فراخی است که در خودش اصناف عناصر و مؤلفه ها رو گرد آورده و نمیتوان اونها رو کنار گذاشت به دلیل تضاد یا تعارضی که با یکدیگر دارن، بلکه باید این تعارض رو این واقعیت جوهر روشنفکری دانست و با اون کنار آمد و حقیقت او رو از طریق همین تعارض درونی و ذاتی کشف کرد. برای اینکه باز این معنا روشن‌تر بشه اشاره کنم به این که یکی از دوستان ما دانشگاهی میبرم جناب آقای مصطفی ملکیان، ایشان اخیراً چند سالی است تعریفی از روشنفکر دادن که شاید با نقد او من بتوانم مراد خودم رو روشنتر و آشکارتر بیان کنم. گفتن که روشنفکر کسی است که دو کار میکند، یکی تقلیل حقیقت و دیگری تقلیل قرارت، یعنی هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی کوشیدن که نقش روشنفکر رو معین کنند. تقلیل حقیقت میکنند، یعنی حقیقت رو بیان میکنند و مردم باز میگوید و آنها رو از ظلمت جهل به مثل میرهانند و از طرف دیگه تقلیل مرارت میکنند، یعنی درد مردم رو کاهش میدهد و با کوشش های خود سعی میکنند که اگر در رنجی هست، فقری هست، ظلمی هست و امثال اینها از اونها بکاهد و برای مردم بهبود و رفاه و تندرستی و آسودگی بیشتری رو به ارمغان بیارند. شما ملاحظه کنید برای تعریف نقدهای بسیار زیادی وارد است و از طریق همین نقد میتوان دانست که روشنفکری دقیقا بر چه کرسی نشسته است و بر چه کرسی باید اون را نشسته. اولا این تعریف هیچ ربطی نه به سنت داره نه به مدرنیته. هم در عالم مدرن میتوان تقلید حقیقت کرد و تقلید مهارت، هم در عالم ما قبل مدرن میتوان کسی بود که تقلید حقیقت کنند و تقلید مهارت کنند. یعنی در دنیای گذشته شما ابن سینا در نظر بگیرید که کسی بود که تقلید حقیقت میکرد، فلسفه میگفت و تقلید مهارت هم میکرد، پزشک بود، داروشناس بود و بیماران رو درمان میکرد. در این حال نقش سیاسی هم داشت، پست سیاسی هم داشت، از اون طریق هم شاید به درد اجتماعی گاهی از دردمندان رسیدگی میکرد. بین این رو شما برای ساکنان جهان مدرن هم میتوانید بگویید. میبینید که در این تعریف مطلقاً سنت و مدرنیته و تفاوت و شکاف میان این دوتا منظور نشده است. این نقصان اول این تعریف است. نقصان دوم این تعریف هم این است که این تعریف بسیار مینیمال است و در واقع به نظر من تعریف پزشکان است به جایی که تعریف روشن فکران باشد. چون پزشکان تقلیل حقیقت می کنند، تقلیل مرارت هم می کنند. یعنی یه پزشک درست تقلیل می کند یا پزشک خوب و حاضر و ماهری باشه که بیماری شما چیز تشخیص درست می دهد، حقیقت رو بیان می کند و بعد هم می کوشد که درد بیماران رو درمان بکند و رنجشون رو کاهش بده. این چنین ساده نمیتوان نقش روشن فکر رو تعریف کرد. باید روشن فکر رو جونی تعریف کرد، جونی دیگه و معنا کرد که اولا حضورش در جهان مدرن، ثانیا نگاهش به جهان ماقبل مدرن در اون تعریف گنجانده شده باشه، منبعث شده باشه. صرف این که یک رشته کارهای خوبی میکند که به درد مردم میخورد یا حرفهای خوبی میزند که یه دنه معضلات فکری رو باز میکند، این تعریف روشنفکر رو سامان نمیدهد و حق مطلب رو ادا نمیکند. حتما این نکته باید در اون منظور بشه. حالا اگر این رو به درستی دریابیم و تصدیق کنیم، اونگاه من میخوام به یک نکته دیگری در قفای نکته نخست اشاره کنم و این است که نگاه کردن به سنت به معنای درآمدن از سنت است. شما همیشه وقتی به چیزی میتونید نگاه کنید که از او فاصله بگیرید و از او درآیید و ارتفاع بگیرید و آنگاه در او نگاه کنید. این همه که ما امروز میگیم سنت سنت، شما برگردید به 20 سال پیش، مطلقا در ادبیات گذشته ما سنت به این معنا که ما امروز به کار میبریم به کار نمیرفته، یعنی به معنای اینکه بیرون از سنت در سنت شما نظر کنید. اونا خودشون مثل ماهیانی بودن که در آب بودن، از آب سخن نمیگفتن. امروز ما ماهیان بیرون افتاده از آب سنتی و لذا از این آب سخن میگیم. ماهیان ندید غیر از آب رسان زدم که آب کجاست. ما اون ماهیانی که اگر کسی بیرون از این آب سنت افتاده باشه اصلا هنوز به آستانه روشنفکری نرسیده، هنوز درک نکرده است که جهان او عوض شده و دوران او تغییر کرده و به پس پشت باید این کار متفاوتی باشه. اگر این چنین است، اونگاه من میخواد در این اضافه کنم که نگاه به سنت از ارتفاع بالا معناش این است. چون من به هر حال پرورشم توی فلسفه آنالیتیکه، من با مفاهیم خیلی درشتی مثل سنت نمیتونم آشتی بکنم. از لقمه بزرگی است که روی من پایین بری، سنت رو باید جزء جزءش کرد. سنت یعنی فلسفه سنتی، یعنی اخلاق سنتی، یعنی علم سنتی، یعنی دین سنتی، یعنی هنر سنتی، یعنی باید این اجزایش رو بید اینه مثل که مدرنیته، یعنی هنر مدرن، یعنی علم مدرن، یعنی فلسفه مدرن، یعنی اخلاق مدرن و امثال اینها. یک بخچه کلامی، یک انبار بزرگی درست کردن به نام سنتی، انبار بزرگی درست کردن به نام مدرنیته، بار ما رو بار نمی کنه، کار ما رو نمی دازه، بلکه گره بر اندیشه ما می زنه و تحلیل و تشخیص ما رو دچار ابهام و تیرگی می کنه. همه مشکلی که به نظر من ما در ایران داریم، شاید بعداً هم بیشتر صحبت کنیم، هر بارها کاغذ مصروف طرح و بحث از این مسئله شده است که ما در کجای سنت ایستادیم، سنت چیز، مدرنیته چیز. اما چون این مفهوم کلام و کلاف باز نشده و این انبان سربسته بزرگ رو مورد بحث قرار میدن، بدونید که در اون رو باز کنن به وجود بیرون در درون رو بپردازن، سخنان همه مبهم، همه کلی، همه تحلیل ناشده باقی میمونه. اینکه ما میگیم ما از بیرون سنت در درون سنت در سنت پیشی نظر میکنیم، یعنی در تک تک اجزای سنت. و این ما میرساند به یک فکر تازه‌ای، به آن فکر تازه این است که اصلا دوران مدرن تقریبا دوران نگاه درجه دوم است، یعنی از اتفاق نظر کردن در اونچه که پیش از این بوده است. شما فرزندان این نگاه درجه دوم رو در عموم جریانات فکری و فکری میبینید. اگر میبینید که مثلا در دوران مدرن فلسفه های به اصطلاح مضاف پیدا شده از فلسفه دین، فلسفه علم، فلسفه اخلاق، اصلا از این وجود نداره. همه اینا معناش این است که ما یک نگاه درجه دوم پیدا کردیم، گویی که ما از علم بیرون ایستادیم در علم داریم نظر میکنیم، از دین بیرون ایستادیم در دین داریم نظر میکنیم، لذا فلسفه علم میسازیم، فلسفه اخلاق میسازیم و امثال. مدرنیته فلسفه سنت است در تمام اجزاش و در شکاف میان سنت و مدرنیته روشنفکری در شکاف میان این دوتا متولد می شود و آگاه به این نگاه درجه دوم است و می پوشد که این گذار رو به درستی تبیین بکنند. اما کسانی هستند چنان که اینجا اشاره دارم که علاوه بر تبیین می خواهم تغییر هم بدهند. اون همون حرفی که اقوال دارو بیزن گفتش که جام جهان نما بله دست جهان گشاده. لذا جهان نمایی داریم و جهان گشایی و عنصر جهانگشایی هم بر عنصر جهان‌نمایی افزوده شد و به میراث روشنفکری افزوده شد. فرصت من تمام شد. حاجا گرم کرده بیدید از خیز بقیه بحث در شماره بعد.
با تشکر از هر دو آقایون. یک نکته رو عرض کنم اینجا که سوالی که الان می‌کنم برای هرده شما دارم نتیجه و براینده یه نظر خواهی آنلاین میده، چون من فکر کردم که خیلی خوبه کسانی که نمیتونن اینجا تشریف بیارن سوالاتشون برای من بفرستن. از براینده اونا من دو تا سوال هستش که از شما خواهم کرد. سوال اول حول مسئله روشنفکری و زبان هست.
زبان
به طور عام، نه زبان فارسی. و ولی خب من فکر میکنم که هر دوی شما میتونید اگر بخواهید در رابطه با زبان فارسی مثلا رو ادرس کنم. هر کدوم از شما هم 10 تا 15 دقیقه میتونید جواب بدید. یه مقدار سوال اول مفصله، بنابراین میبخشید، عذر میخوام، یه مقداری باید تحمل کنید. آقایون، اگر بپذیریم که زبان فلسفه و علم زبان دقت است، یعنی زبانی به دور از ابهام و کشتابی و پیراسته از صناعت ادبی که محتوای گفتار را فرای صورت آن می کند، و نیز بپذیریم که زبان دین و عرفان و هنر زبان حیرت است و بیش از آن که دفعه روشنسازی موضوع و استدلال عقلی در موافقت یا مخالفت موضعی باشد، در پی برانگیختن احساسات و عواطف و اقناع عاطفی مخاطب است. و اگر بر پایه این رو مقدمه قبول کنیم که زبان فارسی در طول تاریخ 1000 سالش بیشتر زبان حیرت و تمثیل بوده است تا زبان دقت و تحلیل، و درست به همین دلیل شما رو کیفیت نوشته‌های فلسفی و علمی در این زبان با شمار و کیفیت نوشته‌های ادبی و عرفانی و دینی قابل قیاس نیست، و نیز اگر بر این مقدمات بیفزاییم که روشنگویی و روشننویسی در فرهنگ و زبانی که به حیرت و عدم دقت خو گرفته یکی از بنیادی‌ترین وظیفه‌های روشنفکران است، آنگاه کارنامه روشنفکری معاصر ایران را در انجام این وظیفه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ سوال به طور خیلی مختصر در مورد زبان فارسی که زبانی هستش برای بیشتر زبان حیرت هستش، زبان عرفان هستش و زبان تحلیلی که لازمه نگاه فلسفی هستش، این تفاوت رو و ارتباطش نسبتش رو با روشنفکری ما از دوستان عزیز میخوایم که نظرش رو بگیرم.
البته سوال نامنتظری است. یاد میکردیم که بحثم این جای دیگری خواهد کشید. حالا وقتی که تکلیف شده باید جواب بدیم دیگه. عرض کنم که من از طبعا یکی از عباد کارم همطور که میدونید و پرداختن به مسئله زبان بود و از قضا من از هر دو بچ پرداختم به هم از بچ شاعرانه زبان و هم از بچ علمی زبان. از عشق من به ادبیات فارسی و جنبه های زبری زندگانی من منو کشید در آغاز به طرف وجه شاعرانه زبان و بخصوص آشنایی من با فلسفه و تفکر مارتین هایدگر و اهمیت که اون به شعر و زبان شعر و در مقابل زبان علمی مدرن. یکی از عواملی بود که منو مشغول کرد، از جمله اولین مقاله من به اسم شعر و اندیشه تحلیل یک بیت حافظ بود، عارفی کوک که کند فهم زبان سوسن تا بپرسد که چرا رفت و چرا آغاز آمد، اون هیئت مندرجه در این چگونه به در قالب زبان گفته شده، و که این عنوان یک مجموعه مقاله هم هست از من به اسم شعر و اندیشه. ولی من در این سیر از رفت رفته بیشتر و بیشتر توجه هم به زبان وچه علمی وچه انالیتیک زبان هم کشیده شد و این مثل یک رویاد تاریخی، یک فرصت تاریخی فیش آورد برای من. و آنی بود که من در عهدی که دانشجو بودم در دانشگاه بود دانشگاه تهران، این شانس بعدا پیدا شد که من در مؤسسه فرانکلین استخدام شدم برای کار در دایره المعارف فارسی که مرحوم غلام حسین مصاحب سرپرستیش رو داشت و برنامه هایی که او ریخته بود و سیاست هایی که او از جهات مختلف اجرا میکرد از جمله برای زبان، ذهن جوان من رو هم متوجه این بود قضیه کرد که بنا من رو به اشکال مختلف ادامه دادم، پرداختن به مسئله زبان علوم حوزه علوم اجتماعی و بعد حوزه علوم انسانی که دستاورد نهاییش هم همین فرهنگ علوم انسانی منه که ویراست سومش همین دو سه ماه پیش منتشر شد. اما اینکه خب روشنفکری در کل بایستی که با در مقابل مسئله زبان چگونه بایستی موضوع گیری کنه اون در کل چون من نمیدونم، یعنی هر کسی دیگه تکلیف خودشه، تا اونجا که تکلیف برنده بوده و به عقل من میرسیده من رفتم دنبال این قضیه و توجه کردم به اینکه خب زبان ما که زبان فارسی باشه بیشتر زبان ادبیات بوده و زبان شعر بوده، این چگونه میشه از همین مایه شاعرانه استفاده کرد مثلا برای ساختن ترکیبات تازه یا مشتقات تازه که به کار زبان علم میگن و اونها خود به خود زبان انگلیسی به عنوان گسترده ترین زبان جهان امروز هم چه زبانی که خیلی رواج داده در دنیای ما هم همه جوان ها و دانشجویان ما باش آشنا هستن، طبیعتا زبان مرجع بوده برای من برای معادل سازی اون چه که بوده. البته من رفتم و گردآوری کردم و ارزیابی کردم که چه داریم، چه چیزهاییش از این رفتنیش کجاش کم بود داره، کجا کاری نشده و کجا و خواست از یک دست تنها برمیاد که بخواد پاسخگویی بکنه. و به حال کار تجربی بود که سال سالیان درازی بود، بوده 30 سال، بیش از 30 سال وقت منو به خودش مشغول کرد و حاصلش همین یا حتی سبک نگارشی من در واقعی وقت و مقدار زیر از این ترمینولوژی و اصطلاحات هم الان رواج داره دیگه. یکی از معروف‌ترین‌هاش مثلا همین کلمه گفتمانه که اول که آمد خیلی واکنش‌های تند هم برانگیخت و به این خلاصه تنشون کهیر زد از این که این یعنی چه. و ولی خب الان دیگه میدونی که خیلی رواج داره برچند کلمات مثل آرمان شهر یا بسیار چیزهای دیگه، اینا برساخته های منه برای که پاسخ بدیم به نیاز به ترجمه از زبانهای از اروپایی در از اول زبان انگلیسی حتی کمک میکنه به من دیدم که مترجمه های از فرانسه و آلمانی ترجمه میکنه از این فرهنگ من استفاده میکنم. بنابراین روشن فکری که به حال و اگر وظیفه خودش رو مسئله روشنگری بدونه طبیعتا یک بود کارش زبان خواهد بود و اون وقت اگر که زبان سنتی زبان جواب نمیده بعد دیگه خودش میشه یه مسئله علمی که ما به کمک علم زبانشناسی به کمک علم لغتشناسی و غیره چگونه میتونیم به این نیاز خودمون پاسخ بدیم. و اون به حال کوششی است که من در طول سالهای دراز کردم و دستاوردش هم در خدمت همگان هست.
بله زود
ختم کرد به من درسته بخت رو واگذار به جنابانی کرده
از می شود که من در البته در زمینه زبان مثل جنابانی کار تخصصی نکردم ایشان به گردن زبان فارسی حقی دارن و در آراستن و آفریدن واژه‌های تازه و برداشتن بار از دوش مترجمان البته کوشش سنگینی انجام دادن و طرز و سبک نگارش ایشان هم برای بعضی سرمشق بوده است و خواهد بود. من مصرف کننده زبانم و آثار ادبا و فصحا و اهل زبان رو چه مدرن و چه ماقبل مدرن رو میخوانم و از آنها الگو میگیرم و سعی میکنم که در کار نویسندگی آنها رو به کار ببرم. اما چند نکته رو هم مایلم از حیث اینکه نسبتی که زبان با روشنفکری داره عرض بکنم. اول اینکه روشنفکر در حال با عامه سر و کار داره، نه با خواص. خواص هم البته خواننده آثار روشنفکران هستند، ولی زبان روشنفکری و روشنفکران باید زبانی باشه که با ذوق عامه، با فهم عامه تناسب و تلاعنی داشته باشه، به طوری که بتواند خود رو جا کنند، خود رو جا بیندازند و مطبوع و شمیل بیفتد تا اینکه تأثیر بگذارد. اگر عامه مردم، توده مردم احساس کنند که با زبان بیگانهی و درشتی روبرو هستند که هضم ناپذیر است، اونگاه اون رو به کنار خواهند رفتند و در زندگی و ذوق و ذائقه اونها تأثیر زیادی نخواهند. به همین سبب روشنفکری با مشکلی یا با پارادوکس‌های روبروست. از یک طرف گاهی باید از مفاهیم کاملا نو که برای عامه آشناست استفاده کند، اونها رو به میدان بیاورد، بیاموزاند، طرح کند و جا بیندازد، و از طرف دیگر هم باید تا حدودی اونها رو تنزل بدهد تا اینکه رماننده نباشد و ایجاد ارتباط با مخاطب بکنند. این البته هنری است و پاره‌ای داشتند و پاره‌ای نداشتند. من به یاد دارم که خصوصا من به انقلاب پاره‌ای از شعرها منتشر میشد، مطلقا نامفهوم بود و مردم میپرسیدند که مراد از این سخنان چیست، این شعرها برای کی گفته شده، این نوشته‌ها برای کی نوشته شده. و بنابراین مراعات مخاطر همیشه باید مد نظر نویسنده باشه، نمیتونه او رو بیگانه بگیره. حالا این مراعات دقیقاً یعنی چی؟ این مراعات معناش این هستش که ما ایرانیان سال‌هاست و قرن‌هاست با یک زبانی خوب کرده ایم. این زبان رو بزرگان ما مثل حافظ، مثل سعدی برای ما پروردن. فارسی کنونی به دست اونها فارسی شده است. فارسی پیش از حافظ، پیش از سعدی و پیش از مولوی و امثال اونها فارسی بسیار سنگلاخی است و چندان خواندنی نیست الا نادرن اصلا در تاریخ دیهنی. اما به تدریج و در گردش زمانه و در حرکت تاریخ و به دست این بزرگانی که مرکب سخن رام اونها بود، زبان فارسی چنان نرم شده است، چنان پرورده شده است و چنان قابل دستیابی و کاربرد شده است که کار ما را امروز آسان کرده است. اگر کسی به زبان بلغا و فصحای پیشین آشنایی یا بالاتر از او تسلط نداشته باشه، با ذهنیت تاریخی جامعه ایرانی آشنایی ندارد و نمیتواند کما و حقا ایجاد ارتباط کند. به من ایراد شده است که تو در نوشته‌هات یا در سخنرانی‌هات از اشعار شعرا زیاد استفاده می‌کنی. خب این هست، اگر انسان در هر امری افراط بکنه اون افراط مذمومه، ولی در حد متعارف نه تنها مذموم نیست بلکه ایجاد ارتباط با شنونده و خواننده است. ببینید شنونده من و خواننده من کسی است که آگاهانه و ناآگاهانه سعدی در ذهنش نشسته است، حافظ در ذهنش نشسته. من ممکنه 5 صفحه بنویسم و یک مطلبی رو بیان کنم، اما اگر یک شعر سعدی رو بیاورم جای اون 5 صفحه رو میگیره و کاملا مخاطب من نه تنها مراد من رو درمی‌یابد بلکه قوه ابنایی اون شعر میتواند او رو به تصدیق هم وادارد. این ایجاد ارتباط البته از طریق سنتی که در ذهن ما راسخ و مستقر است یک فریضه است برای یک روشنفکر، گرچه که نباید از حد متعارف و معتدل فراتر برود و کار رو چنان بکند که گویی ما در دوران سنت زندگی میکنیم و سر تا پا همون مفاهیم و همون واژگان رو به کار میبریم و همون عالم رو زنده و مجسم میکنیم. این چیزیست که من عرض من بیانه این بود که اولا این نکتهیست که ضرورت داره و ثانیا متاسفانه نزد پاره از نویسندگان مدرن ما که سبقه یه روشنفکری یا ادعا روشنفکری دارن قائب است. زبانی رو که به کار میگیرن در نوشته هاشون زبان بسیار خام، ناتراشیده، بریده از سنت و نارساست و نمیتواند مراد رو چنان که باید برآورد. حتی اگر مراد رو هم برآورد طول میکشه تا خواننده رو جذب کنه و او رو بر سر سفره ضیافت رو بنشاند و غذایی که رو قرار میشود در کام او مطبوع و شیرین میفتد و خاطره ماندنی بر جا بگذارد. من دو کس پیشرای من در نویسندگی من بودند، یکی قرآن بوده و یکی هم سعدی. من این کار رو مکررم خوندم و خب قرآن رو به لحاظ زبانی که دارد، هم به لحاظ اینکه متن دینیست که به جای خود، هم به خاطر زبانی که دارد که زبان اصلا زبان تخصصی نیست و علارغم اینکه بنابر اعتقاد مسلمانان وحی الهیست، اما بسیار زبان متعارف و عرفیست و مطلقا نه زبان فلسفیست، نه زبان کلامیست، نه زبان فنی حقوقیست، هیچ کدوم اینها نیست. یک زبان عرفی به معنای کامل کلمه است و همون مفاهیم خداشناسانه و فقهی و حقوقی و فلسفی رو به همین زبان متعارف بیان کرده. شما کافیست که قرآن رو با نهج البلاغه مقایسه بکنید. اونهایی که اهل نظرن و زبان رو می دانند متوجه هم من چی بگم. زبان نهج البلاغه به مراتب زبان مغلق‌تر، پیچیده‌تر، فنی‌تر است. حتی برای خود عرب زبانان شنای در اون میدان مثل شنای در دریای شیره است. یعنی آدمی به زحمت پیش میره و حرکت به دشواری و صعوبت صورت میگیره. در حالی که قرآن اینطور نیست. از قرآن بگذریم به سعدی میرسیم. من اینجا اعتراف میکنم پیش شما که من وقتی چیزی مینویسم هر مفهومی رو که میخوام بیان کنم به ابتدا میگردم و پیش خودم مصور میکنم که اگر سعدی میخواست این معنا رو بگه به چه لفظی ابتدا بیان اگر پیدا نکردم چیزی رو در واژگان سعدی و در عالم سعدی و به سبک و اسلوب سعدی، اونگاه وارد جهان مدرن‌تر میشم و زبان رو به سبک و سمت دیگری میگردم. نکته دیگر، چون به قول ایشون ادرس میکنیم سوالی رو که ایشون مطرح کردن، ایشون نکته رو فرمودن اینجا که در واقع برگرفته از یکی از نوشته های من بود. شاید کاری از دوستان دیده باشن، من مقاله دارم در عنوان هویت ما. در اونجا من زبان ها رو یا گفتمان ها رو به دو دسته تقسیم کردم، گفتمان های حیرت زا یا حیرت آلود و دقت زا یا دقت آمیز. گفتم که ما در سنت خودمون در تاریخ گذشتهمون علومی داشتیم که زبان دقیق داشتن، که ریاضی باشه، که منطق باشه، که فلسفه باشه، کلام باشه و حتی فقه. فقه زبان بسیار تعریف شده یه دقیق خشک و زونی داره. اینا رو باید زبان دقت دانست. از اون طرف البته شعر داریم، عرفان داریم، هنر داریم و چیزایی از این قبیل که تعریفی برای اکثر واژه‌هاشون وجود نداره و فوقیاتن به اصطلاح. توازن میان این دوتا برای سلامت و تندرستی فرهنگ شرط است. در زبان سنتی ما زبان حیرت رفته غلبه بر زبان دقت کرد و این خودش یکی از اون نشانه های امتیازی بود که در ما دیدیم. بازگردوندن آن توازن و دقت بیشتر کردن در مقام ارائه مفاهیم در واژگان البته وظیفه است که امروز هر نویسنده روشنفکری بر عهده دارد و به گمان من این نکته را باید آگاهانه هم دانست و هم تعلیم کرد تا از جاده صواب و استقامت بیرون آید.
بله، چون قضیه بعد زبان روشن فکری در تکمیل آنچه گفته بودم و کوتاه آمدم در گفتار میخوام اضافه کنم به راجبه یه بود مسئله زبان که توجه من به جلب شد و اینکه من در این کاری که میگردم بعد از وارسی واژگان حوزه علوم انسانی و آنچه که داریم و مترجمان ما کردن و وارسی اونها رفته رفته توجه من جلب شد به اینکه خب این زبان‌های مرجع ما مثلا انگلیسی، فرانسه اینا این مایه عظیم واژگانی رو از کجا میارن؟ از چه جوری میارن؟ و از اینجا من یواش به حوزه علوم طبیعی هم کشیده شدم، یعنی مطالعه راجع به مسئله ساختار واژگان و دستگاه‌های ترمینولوژیک در حوزه علوم طبیعی هم کشیده شدم که حاصلش اون کتاب کوچکی است که من نوشتم به اسم زبان باز. و اینکه زبان‌های مدرن زبان‌های باز هم هست، البته همه زبان‌ها بنا به طبیعت زبان باز هم، یعنی پذیرا هستن، در درون خودشون میتونن عناصر تازه رو بگنجونن. به قول یه محقق فرانسوی میگه که خصلت اسفنجی دارن زبان‌ها، میتونن تو خودشون بمکن چیزها رو از هر زبانی از هر فضایی. ولی مسئله اون صدها و موانعی است که فرهنگ ها میذارن برای توسعه زبان و رشد زبان. و فرهنگ ما هم فرهنگ خیلی سنتی سختگیری که تحمل نوآوری رو نداشت و بعد هم خب عادات زبانی در طول چند قرن درش جانشین شده بود، نشسته بود، از جمله اون افراط هایی که در کاربرد واژگان عربی داشتن. البته من طرفدار زبان سره نیستم، اما اینکه به صورت دیگه بیمارگونه ای واژگان عربی سیل واژه‌های عربی وارد فارسی کردن، به صورت قبیله‌ای وارد کردن، بعد وقتی که چرخش زبانی تاریخی پیدا بشه، یعنی ما مقابل تمدن مدرن فرنگی قرار می‌گیریم، از نیمه های قرن 19 زبان فرانسه میاد با من زبان تمدن مدرن توی دنیای ما، و اینجا این چرخش زبانی وقتی یه نگاه دیگری تازهی به زبان رو میخواد که این رو در اون داستان معروف جمالزاده فارسی شکر است میتونید ببینید که یه آخوند و یه فکولی فرنگی ما و یه آدم عامی و راوی داستان اینها چجوری در مشکل زبانی دارن طرح میکنند و فضای برخورد دنیای مدرن تا زبان دنیای مدرن و دنیای سنت اونجا تقریبش. من یک مقاله هم نوشتم در تحلیل این داستان همین فارسی شکر است که روی وبلاگ من هم هست، توی یکی از مجلات هم چاپ شده. باری این قضیه که دستاورد عظیم دنیای مدرن تو حوزه علم با این همه شاخه های فراوان که میدونید از شاخه های گوناگون علوم طبیعی تا فرض کنید که اخترشناسی و شاخه‌های مختلف بیولوژی، جیولوژی، زمین‌شناسی و غیره، اینها مایه واژگانیشون رو از کجا میارن و چجوری میدن و چجوری ترکیب میکنن و میسازن، این توجه من جلب کرد. بعدم این چگونه اینها الگو میشن برای واژگان علوم طبیعی و چگونه اون سرچشمه‌ای که اینا بهش مراجعه میکنن، یعنی زبان لاتینی یا زبان یونانی، چرا این کار میکنن و اون وقت از اونجا چگونه این سرمایه های زبانی رو مثل یک معدن مواد خام استخراج میکنن، میارن توی فضای زبانی خودشون، حالا انگلیسی، فرانسه، آلمانی، هرچه هست، میارن اینها رو باهاشون یه نوع رفتار کاملا تکنیکی مکانیکی میکنن و این رفتار تکنیکی مکانیکی با زبان تناسب ذاتی داره با نوع رفتار تکنولوژیک انسان با طبیعت یا نوع شناخت علمی مدرن که احتیاج به دستگاه‌های زبانی داره که بتونه کلاسیفیکیشن بکنه. مثلا و بتونه تکس در خدمت تکسونومی علمی باشه و این با زبان طبیعی و زبان ادبی ممکن نبوده و بنابراین یه بعد رشد، بعد اساسی بزرگ رشد کمی زبان ها در دنیای مدرن این کار تکنولوژیکی است که با زبان علوم طبیعی شده و بعد هم علوم انسانی هم ازش بهره‌مند شدن و همون مایه ها رو گرفتن و در عالم خودشون توسعه میدن. مثلا حالا
یک دقیقه
مثلا وقتی مثلا بیولوژی که از بیوس یونانی به اضافه دو گیا ساخته شده، این کلمه در زبان انگلیسی و فرانسه مثلا با لایف یا وید نمیتونست ساخته بشه. این خصلت به اصطلاح ترکیبی سینتتیک زبان یونانیست که این امکان رو میده و بعد وقت کاری که میکنن پسنده و پیشنده که به این اضافه میکنن ماکرو و میترو و بتا و پارا و هر چیز که از این قبیل میتونه به کار بیاد همه رو میارن و هم پیچ مهره میکنن و بهش یه تعریف میدن، میشه یه ترم علمی که کاربرد علمی پیدا میکنه. یعنی در واقع در این حوزه فقط فانکشنالیتی زبانی که مطرحه، زبان باید کارآمد باشه و به درد بخوره و به این صورت بخش استتیک زبان که مال زبان ادبی است دیگه در نظر نیست و اینکه حالا ما چگونه زبان خودمون رو میتونیم با این روش ها منطبق بکنیم یک کوشش هایی است که هم من کردم هم چند نفر کسان دیگری در حوزه زبان فارسی کردن. حالا اینکه چقدر توفیق موفق بوده یا نبوده با مسئله دیگری است که مقدار زیادش هم باز برمیگرده به اینکه ما هنوز اتیتیودمون نحوه نگرشمون به زبان از دنیای سنت چندان جدا نشده، چنده نشده و هنوز ما تو اون قالب‌های سنتی به زبان نگرشم اچه بیاییم فرنگستون هم درس میخونیم، این علوم رو میخونیم و این ترمینولوژی ها رو یاد میگیریم ولی هرگز به ذهنمون نمیزنه که خب اینا رو از کجا میارن و چگونه میارن و چرا مثلا ما نمیتوانیم این کارا رو بکنیم. این بحث صورت در واقع یک نگرش کاملا علمی تاریخی به زبان هنوز در حوزه زبان ما چنان که باید تر نشد.
داشتم بهتون اختار میدادم که تموم کردیم. یک دنیا تشکر دوستان عزیز آقای دکتر سروش، آقای دکتر آشوری، هر دو در مورد روشنفکری مطالبی گفتیم بسیار جالب و خیلی من یاد گرفتم. در مورد ارتباط روشنفکری با زبان صحبت کردیم. من یه سوال دیگه از شما میکنم در رابطه با ارتباط و نسبت روشنفکری با قدرت، به خصوص قدرت سیاسی. اگر که روشنفکری بخشی از روشنفکری یا جوری که شما ادرس کردین روشنفکری رو تغییر جهان هستش، نسبت روشنفکر با قدرت به خصوص قدرت سیاسی و در کانتکس ایران قدرت داخلی و قدرت‌های بین‌المللی چی است؟ نظر شما رو می‌خواستیم بدونیم در این مورد.
من فکر می‌کنم که یه سوال موجه‌تری طرح کنیم به خصوص که در حضور آقای فروش چهره بسیار شاخص و برجسته نه فقط در سطح ایران در سطح جهان به عنوان اون چیزی که ما گیومه میگیم روشنفکری دینی و این بحث آیا روشنفکری دینی معنی داره یا معنی نداره و از نظر یک متفکره
اگر ممکنه ما ادرس کنیم مسئله روشنفکری، نسبت روشنفکر رو با سیاست. من مطمئنم که مسئله روشنفکر دینی و این مناظره ای که حتما اتفاق خواهد افتاد دوستان سوال خواهند کرد، ولی من به خاطر اینکه من دوستانی که اینجا نیستم به خصوص نسل جوان خیلی دوست داشتن که نگاه شما، نظر شما رو هم در مورد مسئله زبان که صحبت کردیم و در مورد سیاست بدونن و مطمئنم این آنلاین بره کسانی که این سوال ها رو خیلی دوست داشتن که بپرسن از شما حتما خیلی خوشحال خواهند شد. پس اگر اجازه بدین اول اگر صحبتی میخواییم بکنیم در مورد نسبت روشنفکری و قدرت و سیاست و بعد حتما به اون مسئله که شما گفتیم میپردازیم.
بله افرادم الان خیلی چیز روشنی توی ذهن من نیست برای پاسخ گفتن، ولی کوشش میکنم که به اساسی بدم. بعد روشنفکران عوامل تغییرن در در دنیای مدرن و گاهی طرح‌های عظیم تاریخی اجرا کردن. یه بخشش هم در حوزه شناخت علمی است که در این دنیای مدرن محور اساسیش علمه و بخلاف تصوری که معمولا ما در ایران داریم که همش فلسفه است و یه مش فیلسوف نشستن در یه گوشه اندیشه‌ای کردن و باعث تغییر جهان شدن، واقعا اینطور نیست، بلکه خود علم و رشد علم و رشد ذهنیت علمی بود که زمینه تحول فلسفه رو هم پیش آورد. یه بخشش به حال مسئله این که روشن فکری، اصلا این روشنی فکر از همینجا میاد، انتلکتوالیزم از همینجا میاد که بشر عقل خودش رو کار میاندازه دیگه، متکی به وحی و به کتاب آسمانی و به مرجع دینی نیست و ذهن فردی میتونه بیاد به شناخت خودش رو عرضه کنه، مدارات در قالب منطق، در قالب فرمول های ریاضی، نیوتن بیاد، اصلا گالیله بیاد، نیوتن بیاد، غیره بیاد، اینا که جهان مدرن ما رو ساختن، اینها در واقع پدران روشنفکرن. و بعد در دوران در قرن 18 در دوران مثلا لومیر فرانسه یا به نام انگلیسی انلایتنمنت، همین جماعتی که معروفن به لی فیلوزوف در ولتر و دیدرو و دالامبر و روسو و غیره که نویسندگان انسیکلوپدی فرانسه، اولین دایره معارف علمی مدرن، اینها نظرشون فقط به اصطلاح به دانستن به معنای که در دنیای ما قبل مدرن تعبود نبود، بلکه میخواستن که دانش و داناییشون وهیکول یا ابزار تغییر جهان باشه به سود انسان، یعنی با ایده های هیومنیزم یا با معادل گذاری بنده با ایده های انسان باوری. بنابراین خود به خود با مسئله قدرت طرف می شدن، اگرچه یه بخش مهمه علم که فقط مثلا فرشون به علوم طبیعی پردازه و با قدرت سر و کاری نداره، اما در نهایت وقتی که علم انستیتوشنالایز میشه، نهادینه میشه، نهادهای بزرگ دانشگاهی به وجود میان و علم رشد میکنه، خود به خود در بستر روابطی با بقیه نهادهای اجتماعی است و در بستر رابطه با نهاد قدرت در جامعه یعنی دولت هم هست. اما این روشنفکری که به معنای شاید کمی دقیق‌تر یا محدودتر کلمه مثلا با اندیشه فرانسوی پیدا میشه، با ولتر و آنسیکلوپدیست و با روسو و امثال اینها در واقع ایده تغییر نظام سیاسی رو هم پی میارن با خودشون و ایده قرارداد اجتماعی که اصلا ریشه هاش توی لاک و فیلسوفای انگلیسی هست ولی اوج گرفتنش در فرانسه هست، مثلا با کتاب قرارداد اجتماعی روسو و نحوهی که مفهوم مثلا چیز پیدا بکنه، بنیان قدرت پیدا بکنه. بنیان قدرت تا این دور پیش از دنیای مدرن منشأ الهی داشت، در واقع اراده الهی، اراده آسمانی تصمیم میگرفت که کی باید حاکم باشه و بقیه چگونه باید از او اطاعت بکنه. اما یک تحول انقلابی در این نگرش این بود که نه، منشأ قدرت زمینی است و برمیگرده به مردمی که تحت سلطه نظام قدرت هستند و در واقع اونها هستند و اراده اونها هست که باید تصمیم بگیره که این نظام چگونه باشه و در دست کی باشه. یا به این ترتیب در واقع روشنفکری میشه یک محمل تحول انقلابی در نگرش به قدرت و بعد هم سردمدار تحولات بزرگ اجتماعی در انقلابهای بزرگ. این جمله معروف مارکس در تزهایی درباره فویرباخ که میگه فیلسوفان تا کنون جهان رو تفسیر کردن، از این پس باید جهان رو تغییر داد. این که فیلسوفان تا کنون جهان رو تفسیر کردن یعنی در صدد تغییر جهان نبودن، فقط نگاه کردن چه اونست خواستن توضیح بدن. اما این که باید تغییر داد، اولا یک معناش این است که ما دیگر از علم به جای رسیدیم که دقیقا میدونیم که جهان چیه و چگونه است و باید حالا چگونه با آنچنان که خواسته ماست تغییر بکنیم. و اون وقت از اینجاست که به اصطلاح بردار این تغییر و تحول چیزی میشه به اسم روشنفکر. یعنی فیلسوفان جای خودشون به روشنفکران میدن. در قرن 19 هم مثلا مهندسان، پزشکان، مدرسان دانشگاه و غیره اینها یواشاش نقش اجتماعی مهمی بازی میکنن. بعد ایدئولوژی ها پیدا میشن. ایدئولوژی ها در واقع ابزارهای فکری روشنفکری هستن که با بهاش یه فاصله گذاری با عالم فلسفه. حتی اینکه دیگه فلسفه طرفی نداره برای زدن، دین و کلیسا و مراجع دینی که جای خود دارن دیگه، اونها که به کلی از صحنه خارج شدن، فلسفه هم دیگه جایی نداره و حرفی نداره برای زدن و مثلا پوزیتیویسم علمی میاد جاش میگیره. و بعد این است که به کمک این داده ها و دانش ها ما چگونه میتونیم جهان رو عوض کنیم یا چگونه باید با چه ارزش های جهان رو عوض کنیم. ایدئولوژی های مدرن به وجود میان که اینا بر ساخته های یا سامان یافته های ذهن روشنفکر، سوسیالیسم، لیبرالیسم و همه بعدها مثلا کمونیسم و فاشیسم و غیره، از اینا محصولات روشنفکری هست که خود به خود رابطه مستقیم داره با ساختار قدرت در جامعه و این ساختار قدرت چگونه و بر اساس چه ایده هایی باید باشه.
دنیا تشکر.
من یک مقاله دارم تحت عنوان روشنفکران قدرتمندان بی‌مسند و در اونجا کوشیدم که این معنا رو بشکافم که قدرتمندان روشنفکران خودشون قدرتن و قاره‌ای از قدرتن و به دلیل قدرتمندیشون میتوانن تبادل‌های بزرگ در جامعه عجیب بیاورن. شما امروز مخصوصا در جامعه آزاد، حتی در جامعه مثل خود جامعه ما ببینید که مثلا حکومت‌های استبدادی چقدر از روزنامه نگاران، از روشنفکران و امثال اینها می هراسند و آنها رو محدود می کنند. سر مطلب این است که اینها می توانند نقش عظیمی در قدرت و جابجا کردن قدرت داشته باشند. لزوماً چیزی نیست که خودشون طالب مسند سیاسی باشن، حالا ممکنه کسانی هم باشن، ولی عمدتاً این چنین نیست، اما به دلیل اندیشه‌های زیر و رو کننده‌ای که مطرح میکنن و به دلیل اینکه نقادی یکی از مؤلفه‌های اجتناب‌ناپذیر روشنفکریست، با بکار بردن این سلاح و بکار گرفتن این ابزار میتوانن تحولات عظیم رو پدید بیاورن. خب اینجا اشاره شد ما هستی که از روشنفکران است و این روشنفکر شما ببینید که منشأ چه تحول عظیمی در جامعه جدید شده است. این واقعا در دوران مدرن هیچ کسی رو نمیتوان از نظر قوت تأثیر با مارکس مقایسه کرد. مارکس یک عالم علوم اجتماعی، یعنی متخصص به معنای آکادمی که کلمه نبود، یک اقتصاددان نبود، فیلسوف و معنا نبود، گرچه که رساله خودش کلام در فلسفه نوشته بود، هیچ کدوم اینها را به نفع آکادمی دنبال نکرد، اما نقش و شأن روشنفکری او چنان بود که چنان تحولی رو در غرب و در کل جهان میتوانم به صورت پدید آورد که تا امروز هم دامنه آثار آن کشیده شده است. مارکس گمان نمی کنم هرگز از تاریخ فکر بشری زدوده شود و آثار او پاک بشود تا امروز که بسیار پابرجاست. به قول مولانا گفت مؤمنان زقرار است و منکران زنکار است. یه عده‌ای به دلیل قبول این مکتب، یه عده‌ای هم به دلیل رد این مکتب، هر دو مشغول این مکتب بودند. هر دو مشغله فکریشون این بود که چگونه اون رو بفهمند، بپذیرند یا رد کنند. بعد خب نزدیک نیمی از جمعیت جهان، چین، شوروی و جاهای دیگه، اینها زیر سلطه و نفوذ اندیشه و ایدئولوژی او رفتند. او البته دست تنها نبود، کسان بسیاری وارد این حلقه شدند. روشنفکران دیگری مثل روکاچ، مثل آلتوسر، دیگران فراوان گرامشی اینا همه آمدن و در این مکتب کار کردن، اون رو پربارتر کردن. ولی روشنفکری چنین چیزیست. من به یاد میارم که یک نوبت آمده بودم که ویزای کانادا رو بگیرم و اون آفیسر از من پرسید که شما شغل چیه؟ گفتم من شغلم فلسفه است. از ما نترسید، فلسفه کاری نمیکنه، خودم به کانتر داری. بعد به من گفت من مارکس رو به سال زد. مگه مارکس نبود؟ همسان من فیلسوف بوده دونگاه رو دیگه رو کرد. حالا همینطوره واقعا قدرتمندان این مسئله. شما اگر به پاور آف آیدیاز، به پاور آف آیدیاز، به قدرت اندیشه وقوف داشته باشید که دارید و اذعان و اعتراف داشته باشید، اون موقع میتوانید دریابید، محاسبه کنید و تصدیق کنید که یک روشنفکر با این اندیشه قوی چقدر میتواند مؤثر واقع بشه، چقدر میتواند اساس جامعه رو متحول کنه و پایه‌های قدرت سیاسی رو بلرزاند، بدون اینکه لزوماً در انتخاباتی شرکت کنه، لزوماً به خاطر یک پست سیاسی ریاست جمهوری و غیره وارد مراسم انتخاباتی بشه. ببینید هیچ کدوم اینها از یک نقطه عمیق‌تری وارد این جریان می‌شود و می‌تواند تأثیر ژرف‌تری هم واقع بگذاره. خب شما باز اینجا مثال زده شد، امثال ولتر و اینا. به هر حال ولتر یه روشنفکر ضد دیانت بود دیگه. اون جمله خیلی مشهور و کش این فیلس، این امر ننگین رو از میان برداره، یعنی دین، این جمله مشهور بود. خب آدم موفق بود واقعا، یعنی فرانسی روزایی که امروز حالا ما بپسندیم و نفسندیم که در لایسیزمش و لایسیتش خیلی هم پاش رو از گلیم انصاف بیرون گذاشته، با همین احوال تحت تأثیر اندیشه های همین فیلسوفان اینا به این درجه از لایسیته رسیدن. یعنی چنین نظام سیاسی اونجا برقرار شده است که چنین لفتاری رو هم که گاه نامطلوب و ناروبارش از خودش نشان میده. یه روز با حجاب دختر آدم میپیچه، الان با توزیع گوشت حلال تو مدرسه ها در میپیچیده است. الان اتفاقا باز همین روشنفکران هم که انبوه مقالات رو منتشر میکنن در نقد همین رفتاری که مثلا از این حکومت لایق سر میزنن. من یه وقتی مقاله‌ای در باب حافظ نوشته بودم که در همین کتاب روشنفکری و دینداری و رازداری من منتشر شده، اونجا حافظ رو روشنفکر زمانه خودش معرفی کرده بودم. کسانی من اعتراض کردن، من رو گفتم من کاملا نکته شما رو در میآورم، روشنفکری همونطور که الان گفتی فرزند تجدد است. ولی حافظ به دلیل اینکه ناقد جامعه خودش بود و نقادی یکی از مؤلفه‌های اجتناب ناپذیر روشنفکری، به این سبب است که من او رو روشنفکر خواندم. باری در جهان جدید روشنفکر ناقد قدرت هست، ناقد سیاست هست، مسلح هم البته هست و اندیشه های زیر رو کنندهی در باب سیاست و قدرت میتواند ارائه بدهد. شما نگاه کنید همین عبوری که جهان قدیم از جهان تکلیف مدار به جهان حق مدار صورت داده، مقدار زیادیش مدیون روشنفکران است و این ایده حقوق بشر که امروز جا افتاده مدیون روشنفکران است. این طوریست نقشی که روشنفکر میتواند بازی بکنند و تأثیر جرفی که در نسل خودش و نسل‌های بعد از خودش بگذارد.
شما و با تشکر زیاد از دوستان عزیز که سمیران نشستین گوش میدین، الان نوبت شما هستش که سوالاتون رو مطرح کنید. بگذارید من بهتون بگم که چجوری هستشون. بر اساس یک موائلی کسانی که میخوان سوال کنن میتونن تشریف بیارن پشت این بلندگوی اینجا اگر ممکنه، و یک نکته بسیار مهم رو خواهشان. من فرهنگ ایرانی رو همه ما میشناسیم، سوالای ما معمولا طول و دراز هستش، با کامنت های زیادی همراه هست. من اینو کاملا میفهمم، احترام میذارم، ولی به خاطر اینکه حدود یک ساعت و ربع وقت داریم و مسئله منم نیست، من دوست دارم که همه دوستان بتونن سوالشون رو من خواهش میکنم از دوستان که بین یک تا دو دقیقه هر کدوم از شما که سوال دارید بین یک تا دو دقیقه، بیشتر از دو دقیقه شد با شرمندگی من مجبورم حرفتون رو قطع کنم. قبل از این که به سراغ سوال و جواب بریم، آقای دکتر سروش، آقای آشوری احتیاج دارن که 5 دقیقه آنچارد داشته باشن. 5 دقیقه آنچارد بیدیم، بعد از 5 دقیقه برمیگرم.
و یکی هم از ناحیه اخلاق است.
که خب اون هم یک منظر و موضعی است که گاهی فراموش می‌شود و باید مد نظر قرار بگیرد. رأیی که روشنفکران علف کسید روشنفکران دینی در این باب دارن این است که از سلطه یکسیده بلوکیدی بشه و توجهی به امر اخلاق بشه و از طرف دیگر هم البته آزادی در این باب رعایت بشه. یعنی در واقع من به هر دو سوی مسئله نظر دارم، برای اینکه الان در جامعه ما هم در جامعه ایرانیان خارج نشین و هم جامعه ایرانیانی که در داخل ایران زندگی میکنن مواجهشون با آزادی زنان یک سویه است، یعنی چنان سخن میگویند و چنان مینویسند که حجاب داشتن یک رفتار قرون وسطایی است و نوعی عقب افتادگی است. این مواجهه با زنان خارجیان و کسانی که پوشش دینی رو انتخاب میکنند البته مواجهه ناسوابی است و ما شاهد این هم بودیم و هستیم. و من در این اینکه بر آزادی زنان به هر حال در امر پوشش معترفم و معتقدم که به منزله یک امر اخلاقی آنهایی که خارج از گوزه دیانت و نمیتوانند انتخاب خودشون رو صورت بدن، اما از این جهت که گمان ببرند یا به اندیشه رو بپراکنند و در مقام تخفیف کسانی باشند که انتخاب دیگری دارند، اون هم به گمان من باید مورد توجه و بلکه مورد انتقاد قرار داد و صریحا ما باید با مردم کشور خودمون بگوییم که از این حیث باید کاملا نگاه یکسان و بی‌طرفانه ای داشته باشند و اگر واقعا به انتخاب مردم حرمت می‌دهند به همه انتخاب ها حرمت بدهند، نه اینکه یک طرف رو برکشند و برتر بدارند و نوع دیگری از انتخاب رو تحقیر کنند، کوچک باشمارند و حتی در مواردی حتی به تعدید رو به اونها هم بیانجامند. این لطف سخن است که من از موضوع روشنفکر دینی در این باب میتوانم اظهار کنم.
متشکرم. بفرمایید. 3 تا 5 دقیقه
هر شدم اون دو سوالی که مطرح کردی در حال بر اساس اون پیشنگاهی است که دههای متوالی راجب روشنفکری در ذهنها بوده و اینکه روشنفکری از اون جهت که ولی البته این مدل روشنفکری بیشتر از مارکسیسم‌لنینیسم میاد که روشنفکران به عنوان ذهنهای آگاه به حرکت تاریخ و جامعه و پیشاهنگ تحول و حرکت اجتماعی هستند و باید باشند و خلاصه هیچ نقطه تاریخی در ذهنیتشون گویا وجود ندارد. در که امروز دیگه به اون معنا نه اعتماد به علم هست نه اعتماد به روشنفکری هست. روشنفکران هم به حال حالا اونها یا کسان که تحت این عنوان شناخته میشن همزاد ونده یا همزاد آقای دکتر سروش، ما هم به حال یک نماینده یک هویت اجتماعی هستیم که به درجات مختلفی منطبقیم با این مفهوم یا منطبق هم نیستیم با این مفهوم. و اساسا روشنی فکر به معنای مطلق کلمه دیگه معنی نداره، بخصوص با شکست پروژه های عظیم روشنفکری که مهمترینش تجربه اتحاد شوروی و اون داستان بود. یه پروژه عظیمترین پروژه روشنفکرانه ای بود که در تاریخ بشر اجرا شد و بعد دیدیم که چگونه فرو ریخت. این است که من اینکه روشنفکر ضرورتا تعهد اجتماعی داره باز هم در باره میشه تعامل کرد، میتونه کسی در حوزه علم باشه و در حوزه اندیشه باشه و هر شرایط که باید ضرورتا هم احساس نکنه که تعهد اجتماعی داره و باید مثلا یا به اون معنی که ژان پل سارتر مثلا مطرح میکرد داشتون آل احمد در ایران تعهد نویسنده که چرا این رو گفتی و چرا آن را نگفتی، همه اینا میتونه دیگه موضوع شک باشه و میوزه دیگه نه روشنفکری به اون معنای اون مثلا 30-40 سال پیش وجود داره و نه تعهد اجتماعی به اون معنا جز ضروری حالا هر هویت روشنفکری شناخته میشه. ولی خب هر کسی مختاره که بر حسب سلیقه خودش یا احساس خودش فلان دیگه من امری قضاوت کنه، داوری کنه، با وارد بشه یا نکنه، این اینا جزء آزادی‌های انسانی شه، هیچ ضرورتی نداره که هر روز همه چیز داوری بکنه.
چکن. سوال بعد.
حالی که بالا مطرح شد در مورد رابطه قدرت و روشنفکری، به جرأت میشه گفت که قدرتمندترین مرد یا زن یا شخصیت صد سال اخیر ما آیت‌الله خمینی بوده و ایشون در نه تنها در زندگی همه ما همه ایرانیانی که از صد سال پیش متولد شدن تاثیر گذاشته، میشه جرأت گفت در همه جهانیان تاثیر گذاشته. ولی من نمیده حضرت من ندیدم که روشنفکران ما چه روشنفکران اقتصاد دینی ما چه روشنفکران غیر دینی ما نقد درست کرده از نقش ایشون کرده باشن. به نظر میاد که در غیر دینی ها یه حالت تنفری وجود داره و تمام بسیار هیچ چیز خوبی در ایشون ندیدن و کسانی که دینی بودن روشنفکران دینی از جمله خود آقای دکتر سروش یه شیفتگی داشتن، یه فوق نقد این شیفتگی هم پرداختن که واقعا چه اتفاقی افتاد که ایشون اینجوری مردم رو جاهو کرد و بعد از این تاثیرات چه بوده و امروز ما در کجا قرار داریم و چی تکلیف ما با اون طرز تفکرهای شخصیت ابتدای خود با اون بنیانی که ایشون گذاشتن چی هست شده به صورت کلی ما نمی صحبت کردم مثلا در مورد آقای خامنه‌ای شد اس اشاره شده ولی در مورد آقای آیت‌الله خامنه‌ای ما هیچ موقع نمی‌بینیم روشنفکران دینی ما
نقدی
کرده باشن و
این
فساد
بگن
که چه
اتفاق افتاد در این بود. اوکی. من پاسخ بدم به این سوال. برای از ببینید که همه رو جادو چه هست بکنم و بنده رو هم جادو چه هست بکنم. چه بگم بگم؟ آقای خمینی هم رابطه ظاهر رو بودیم با این شما تبیین میکنیم. اولا ببینید آقای خمینی بله البته مطلب بسیار محسنی بود در تاریخ محسن ما و خب میله زحمات و مجاهدات خودش رو چی و یه جامعه ای رو متحول کرد اونطور که آرزو داشت و حالا هم از اینکه ما نتیجه که کار رو بپسندیم و نپسندیم و چنان که شما اشاره کردید اصل ماجرا و اینکه او دشمن زیر رو کننده ای بود جایی هیچ تردیدی نیست. اما اینکه ما اما این آقای خمینی رو واقعا فقط او رو من شدید همه در حال بدانیم البته این طوری است. آقای خمینی نماینده یک تاریخی بود، نماینده یک سنتی بود که در اون جمع شد و اون سنت زمینه های خیلی قدیم در میان مردم داشت و اگر ایشون بود اون موج سوار نشده بود و بر اون زمینه مرکب خودشون ایران هرگز به این مقصد نمیرسید. یعنی شما فکر کنید که تمام جامعه ایران و اکثریتشون اگه سنی بودن هرگز اون انتقاد رو به آقای خمینی نمیرسیدن که شیعیان برسیدن مثال میزنن و اگر دستگاه شاه نبود و اگر بسیار چیزهای دیگر نبود اون اتفاقی که در ایران افتاد و البته به دست آقای خمینی افتاد هرگز نمیافتاد. به همین سبب شخص آقای خمینی رو گرچه می‌بینیم اما نباید باعث بشه که عوامل بسیار مهم و مؤثر زمین‌ساز رو نبینیم. پشت او یک لشکری وجود داشت، یک لشکریان نامرئی، یک لشکریان نامرئی دینی، فرهنگی، تاریخی و سنتی که او رو قادر ساختن برای اینکه حرکت انقلابی خودش رو به سامان برساند و به نتایج که میخواست برسن. لذا اگر به این نکته که من گفتم توجه کنیم، نقد سنتی که کسانی مثل خمینی از او برخواستن در واقع نقد آقای خمینی است، نقد حرکت اوست، نقد بینش اوست، نقد رویکرد دینی اوست، نقد رویکرد سیاسی اوست. همه اینا هست. انتقاد لازم نیست همیشه انتقادی باشه که به شخص کسی وارد میشه. ما اون رو در محکمه تاریخ بگذاریم و در موردش داوری کنیم. معنای کار روشنفکری لزوما این نیست. یعنی یعنی به این شخصی رو گرفتن حتی اگر بسیار محصر بوده و محکوم کردن یا سر جای خود نشاندن، اتفاقا کار کلام روشنفکری عبارت است از دیدن اون نادیده ها و نادیدنی ها، اون لشکری از اندیشه ها و اون فرهنگی که برای این حرکت وجود داشته و حرکت رو میسر کرده است، قدرتی بخشیده، امکانی بخشیده به کسی مثل آقای خمینی که برخیزد و مقصود خودش رو عملی کنند و به مراد و نتیجه خودش برسند. اون فرهنگ چیه؟ فرهنگ تشکل و اون فرهنگ چیه؟ فرهنگ اسلامیست با تفسیری که کسانی مثل آقای خمینی داشتن. اون فرهنگ فرهنگ است که روحانیت در میان مردم پخش و توضیح میکنه و البته دیدگاهی که ما از سیاست داشتیم، دیدگاهی که از منوچی داشتیم و بسیار چیزهای دیگه. اگر اینا نبود آقای خمینی این وسط قهرمانی نمیتوانست بکنه، یک مرد بی سلاح بود، اینا اسلحه بود که در کنار بود. به همین سبب شما شخصا انتظار نداشته باشید، حالا کسانی هم البته انتقاد کردن از شخصا آقای خمینی، ولی به گمان من انتقادها رو در این نقطه ها و گرفتگاه‌های خاص خلاصه کردن شاید سلام نباشه، شاید انصاف نباشه، شاید در مقابلی مصلحت نباشه، شاید مانع کارهای دیگه بشه. و بنابراین اولا در مورد آقای خمینی به تعبیری هنوز این شخصیت تاریخی نشده است. مورخان ما گفتن که یک حادثه بعد از 100 سال تاریخی میشه، یعنی تازه باز میشه، تازه بس پیدا میکنه، تازه شکوفا میشه، تازه معلوم میشه حرکت چی بود، این شخص کی بود، چه کار کرد. ما یعنی خصوص بنده یا افراد عادی ما انتقاد بسیار سطحی داریم از کار آقای خمینی. اون حقیقتی که دکتر واقعی که دکتر و شخصیتی که پشت این بود هنوز خیلی کار داده تا شناخته بشه، تا نوبت یک نقد منصفانه جامعه پخته تاریخی ازشون فرار برسه. بعد هم سوزانه داشته باشه هر کسی همه کارا رو بکنه، و بعضی ها بعضی کارا رو میکنن، بعضی ها بعضی کارا دیگر رو میکنن و اینا یک به اصطلاح نقد و روشنفکری عمل جمعی و اجتماعی است، بار سنگینی است که یک نفر بتواند همه رو ببرد.
شما
میخواییم
صحبت
بکنیم؟ من عرضی ندارم، فقط حالا به عنوان نظر خودم شاید پاسخی باشه به پرسش ایشان. این که از سکم من هم یک مقاله نوشتم که به زبان انگلیسی توی کسای مجلات دانشگاهی کانادایی منتشر شد به نوزه به انقلاب ایران و هم بخش آقای خمینی و تحولات ایدهی که پیدا شد در جامعه ما، و بیش از این هم دیگه نه وقت دارم به این کار رو پردازم و نه وقت دارم که به این کار رو پردازم و وقت کارای دیگه همه رجوع زبان بازی که من نمختم کنم چیزی به دیستم کار بکنم. اون منظر من ضروری تر و یا از من برمیاد، کارهایی که از دیگران برمیاد طبیعتا دیگران انجام بده.
ممنون، بفرمید.
پرسش من از شما بزرگوانان در مورد ارتباط بنیادگرایی اسلامی با روشنفکری است. این که در چند دهه اخیر شاهد بروز جریان‌های تندرو دینی از اندونزی تا کشورشون آفریقا هستیم که وجه مشترک همه اونها اینه که خواستار پیاده شدن شریعت اسلامی هستند. پرسش من اینه که آیا ظهور این جریان‌های تندرو واکنشی بوده به فراگیر شدن و جهانی شدن مدرنیته یا نه مستقل از این هست و در اصل اینها بروز پیدا می‌کردن؟ و اگر پاسخ اینه که بله، فراگیر شدن بروز جریان‌های تندرو در واکنش مدرنیته بوده، چرا اینقدر با تأخیر رخ داده؟ چون که روشنفکری یکتر دارده شده یک قرمی که در جامعه اسلامی پدیدار شده، اما تشکل‌های بنیادگرا در همین سه چهار دهه اخیر هم پدید شده.
بله، عرض کنم که این داستان خب خانش دین و خانش‌های دینی هم جزو همین داستانی است که در حوزه علوم انسانی مطرح دیسکورس ها چگونه تغییر شکل میدن، چگونه تغییر پیدا میکنن، چگونه منطبق میشن با شرایط اجتماعی، چگونه واکنش نشون میدن. این داستان هم همینه، یعنی اینکه از دین طلب کردن که بیاد مایه بسیج سیاسی بشه برای تحول در هر جهتی که حالا مورد نظر هست. خب ما شخص شاخصش در تاریخ معاصر ما مثلا علی شریعتی بود که نقش مهمی هم بازی کرد، ولی در روزگاران گذشته چنین نقشی از دین خواسته نمیشد. در به حال یه چیز مربوط به این دنیای مدرنه، دنیای مدرنی که توده ها باید بیان توی صحنه و حتی ترکیبای عجیب به وجود بیاد، مثلا ترکیب جمهوری اسلامی، جمهوری و اسلام کنار هم بنشینن و این پدیده شگفت‌انگیز سیاسی شکل بگیره که از یه طرف هم پارلمانتاریست مجلس داره قام هرشان که رأی مردم و مثلا روی به حساب میاد، از یه طرف دیگه هم یک کسی مجرسه اون بارا که هر حرف اوز و حرف آخر رو همیشه اون میزنه و این ترکیب قریب ماله این نوع خانشیست که بیزن شرایط دنیای مدرن فراهم کرده و نه جز ذاتی اسلام شدیه براره. شاید یک اسلام ذاتی به اون معنی وجود نداره که همیشه بشاید به اون نسبت داد همه این قضایی رو وقت که مجموع شرایط اجتماعی چیست که این رو پذیر آورده. ولی دیگه من فکر کنم بیش از این دیگه حرفی ندارم بزن چون
بله بندم به اختصار هست میکنم خدمت دوست عزیزمون. ببینید که اینها ادیان همشون و در اینجا دین اسلام چون بحث بنیادگرای اسلامی مطرحه، اینا متکفل سه امرند، یعنی سه چیز رو به ما میدهند. یکی معرفت، یعنی یک بینشی به ما میدهند راجع به خدا، راجع به جهان، راجع به انسان، راجع به تاریخ و امثال اینها. دومی هویت، یعنی اینا سورس آف آیدنتیتی هستن. و سومیش هم البته سامبیشن، یعنی وعده نجات و رستگاری میدن. شما هر دینی رو حتی ادیانی که خدا درشون نیست، مثلا بودیزم، شما نگاه کنید اینا سه معرفه دارن. از یه طرف چیزایی یاد شما میدن، آموزه هایی دارن، خلیل هایی دارن، این معلفی معرفتی دینه و بعد به شما هویت میبخشن، یعنی به شما میگن شما که هستی، شما خودتون رو تعریف میکنید، من مسلمانم، من بودائیم، من یهودیم و امثال اینا. و سوم این که به شما وعده رستگاری و نجات میدن. حالا این رستگاری و نجات میدن در این دنیا باشه، در اون دنیا باشه. اینا سه معلفی ادیانن که فوق‌العاده مهمه. در مورد هویت بخشی دین سخن کم گفته شده است و هرچند بیشتر در مورد سخن بگیم جا داره. جمعان جدید البته میدانید هویت امام ملت رو خلق که رقیب هویت نیست. در گذشته از سی می پرسیدن تو کیستی؟ می گفت من مسلمان هم، من مسیحی هم و همسایه. ولی امروز به من ایرانی هم، من آمریکایی هم، من روسی هم و همسایه. حتی گاهی بین این هویت‌ها چنانکه می‌دانید تنز تضاد و متعارض هم رخ میده. من اول مسلمانم، بعد ایرانیم، اول ایرانیم، بعد مسلمانم. شاید به یاد داشته باشید هنگام جنگ، یعنی حمله آمریکا به عراق، پاره‌ای از سربازان مسلمان آمریکایی از رفتن به جنگ در عراق استنکاف می‌دادند. مشکلی پدید آمد. می‌گفتن که درست ما آمریکایی هستیم، اما مسلمان هم هستیم، حاضر نیستیم بریم با برادران مسلمانمون بجنگیم و سر اونها بمب بریزیم. مشکلی پدید آمد در ارتش آمریکا. بالاخره هم آمریکا ملزم شد به اینکه از کاری از فقهای مسلمان آمریکایی فتوا بگیره و اونها اقناع کنند اون سربازان مسلمان آمریکایی رو که جایز است که به جنگ برادران مسلمانشون برند. و اما این تعاوض دین هویت و ملیت این روز هم برقراره. در گذشته تقریبا نبود. هویت دینی رو به علل عموم و مفهوم ملیت به صورتی که امروز ما میشناسیم و نیشن استیت متولد نشده بود و این تعاوض فوق‌العاده مهم جهان جدید هنوز ظهور نکرده. وقتی که این هویت به بحران میفته و
انواع پیامدها رو باید انتظار داشت، انواع پیامدها رو باید انتظار داشت. ما البته در مواجهه با مدرنیته به این بحران هویت خب دچار شدیم و هنوز هم تا حدود دچار هستیم. واکنش و ریاکشنی که به این بحران هویت نشان داده می شود متفاوت است. کشورهای دلیل ملیت‌ها و نژادها و قوم‌های مختلف به گونه‌های مختلف واکنش می‌دهند. یکیش هم همین است که به اصطلاح بنیادگرایی امروزه نام رو نهادند. در بنیادگرایی دو تا عنصر وجود داره عمدتاً. یکی بحران هویت است، بحران هویت دینی، یعنی نه بحران هویت ملی. کسانی احساس می‌کنند به لحاظ دینی هویتشون در تزلزل است. دوم هم نگاه این بنیادگرایان به دینه که نگاه غیر تاریخی است، یعنی اینها نگاهشون به پشت سر است، به دوره نخستین و آغازین دیانت است، دوره‌ای که مثلا پیامبر آمده بود و شیوهی که با اون دین رو نشر میکرد همون سادگی، همون شیوه های نخستین همونطور میخوان از پس دنیای مدرن برام و همونطور میخوان جواب بحران هویت خودشون رو بدن. لذا در واقع یه امر واکنشی، یه امر عکس العملی است، توأم با یک بینش دینی که بینش غیر تاریخی است و بازگشت به سرچشمه های آغازین. اصلا فاندامنتالیسم از همونجا برمیگرده، این برگشتن به بنیادهای نخستین که کمال دین رو در گذشته او میداند نه در آینده. دقیقاً برخلاف دیدگاه رفورمیست‌ها که کمال دین رو در آینده او می‌بینند، بنیادگرایان فاندامنتالیست‌ها کمال دین رو در گذشته او می‌بینند، خلوصش رو در گذشته‌اش می‌بینند و معتقدند هر چه از اون سرچشمه‌های زلال و خالص و صافی دورتر شده، آلوده‌تر شده و لذا باید او رو به پاکی نخستین بازگرداند. اون هم احیاناً توأم با خشونت و همراه با احساس بحران هویت، این تزلزل رو به وجود می‌آورد. لذا هم درمان هویتی براش لازمه و هم درمان معرفتی لازمه. هم باید به کسانی که به اصطلاح پیشه بنیادگرایی رو در پیش گرفتن حالی کرد که دیانت مثل هر امر دیگری تاریخی است و تحولات تاریخی برمی‌دارد و دچار قبض و بسط می‌شود و این از درست زمان پیامبر از وقت پیش اصل کتب سنین آغاز شد الی زمان معاذ. و دومی که جواب بحران هویت خشونت ورزیدن نیست، بلکه این قصه رو از طریق فربه کردن هویت و از طریق سیال کردن هویت باید سامان داد، به تفصیلی که در جایی دیگه می آمد گفته بشه.
بفرمایید.
سوال من بیشتر در مورد جاشه های فرهنگی هست، از زمان سعدی و حافظ و اشعار و مولانا 2500 سال ما جاشه های خیلی زیبایی داشتیم که اینا فقط به حالت ادبی در واقع تعریف شدن و هیچ وقت اثرگذاری نیت اصلی اونها در جامعه و در بافت زندگی ما جای خوش رو پیدا نکرد، آموزش داده نشد، نمیده بودی بیشتر در حتی خیلی خیلی کم ناچیزی این به وجود رو مرد خودش حفظ کرد، ولی اون قد که باید در واقع جا نگرد. خوش وقت بودی توی این حدود مثلا 500 سال گذشته میشه گفت اینها دارن روم دارن اثر خودشون رو نمیدون میدن در مثلا در آثار موسیقی کرامه در اتفاقای فرنگی موسیقی از سنتی موسیقی جدن کتاب هایی که گروزه میشه، در کلاس هایی که گذاشته میشه، در برنامه های تلویزیونی که با میبینید خیلی نشنو این اثرات دارن یواش یواش خودشون رو میارن و این آموزه رو دارن در واقع جا میدن. دو خصوص پیدا کردن اون هویتی که شما یه اشاره به چیزی کامل کرده بهشون داده در واقع جا این رو شما چطور میبینید؟ این رو در نسل جدید چون جلو دادن اینها احتیاج به در واقع زمان داره و شما این رو در نفس آینده حداقل یا در ده سال و سی سال آینده چطور می‌بینید که بتونید جایگاه خود رو در بافت جامعه ایران پیدا کنید؟ خیلی ممنون.
با
برای من روشن نشد که مقصودشون چی بود. شما راضی شدید؟
در واقع این روشنگرایی و روشنفکری یا اندولنسی که در مرد در نیت مولانا بود که هیچ وقت نهید همه فقط رو فکر و احساس و این جست پرورش بده کردن ولی اون اندولنسی درست رو نگرفتن که این الان من فکر میکنم داره آموخته میشه در کلاس ها در مثلا کلاس های حدود شهبازی گذاشت دارد گذاشتن برای همه گنج حضور اینا سعی میکنن این رو نشون بدن اینجا به حساب رو جان یا اثر این نوع آثار گفته های مولانا در موسیقی افغانستان در واقع اینا دارن خودشون گنجا این رو شما هم حس میکنید و یا اثری در این میبینید که باقی ایران رو بتونه اثرگذار باشه برای تقنیت که مولانا
مرسی تأثیر مولانا در everyday life ایران مثل ترکیه
من تأثیر خیلی نمیدونم مثلا یه مدارشم مطالعات جامعه شناسی میخواد آمارگیری میخواد سوزن که مطالعاتی که من ندارم و خب جامعه ایرانی در مهاجرت باز یه نوع احساس تعلقهایی به این سنت و گذشته داره و یه جور رو میکنه به اینها که ممکن در خود جامعه ایرانی به این صورت نباشه میگم حالا من سالها دورم از ایران و در نتیجه اطلاع حقیق و درستی ندارم و یا بعض وقتا این چیزها به صورت مد هم میان مثلا حتی مولوی تو خود امریکا به زبان انگلیسی خیلی مده بیدن حتی میگن پرفروشترین شاعره اگه زبان انگلیسی هم نباشه شاعر به زبان بیگانه در امریکا مثلا مولوی است اما که این معنیش این است که مثلا دارن مردم میرن به طرف عرفان مولوی و جهان اون رو تجربه میخوان بکنن و یا از تمدن مدرن خسته شدن و مولوی الان یه نقش مهم انتقالی داره بازی میکنه که به طرف یه نوع بازگشتی به نگرش عرفانی به جهان و هستی و غیره من راجبه اینا نمیدونم یعنی تو فقط تمام تو رو بگم که نمیدونم حرف مشخص مصدمی نمیتونم بزنم
مرسی
به فکر من هم الهام دارم در واقعا این فهم دقیق سوال دوست عزیزمون ظاهرا در ایران توجه زیادی به مولوی میشود به حافظ میشود از چاپهای زیادی که از دیوان حافظ میشه از ادیشن های مختلفی که از مثنوی میشه می توان فهمید که اقبال فراوانی هم نسبت به اینا است. خب رسمت جهانی هم اشاره کردنشان که علت خصوص در آمریکا برها یکی از پرفروشترین شاعران مولوی است و حتی مدونا هم چیزهایی از مولانا رو خوانده بود دیده چه جای دیگران است و بنابراین بله دیگه مولوی کارش اینجا رسیده
شما
مدونا گوش بیدید؟ از که در داستان هایی که در مناقب العارفین بایوگرافی مولانا که 80 سال پس از وفات او نوشته شده آمده است روزی مولانا وارد اتاق یا حجره یکی از شاگردانش میشه و میبینه که کتاب او رو یعنی کتاب مثنوی رو پشت سرش گذاشته و اون کتاب تکیه داره مولانا با خشم و عصبانیت می‌رود و کتاب رو از پشت سر اون شاگرد برمی‌داره و می‌گوید که این کتاب نیست که پس پشت بیفکنند این کتاب جهانگیر خواهد شد این نکته است که در این کتاب که 80 سال بعد از وفات مولانا نوشته شده آمده است حالا این قصه راست باشه و راست نباشه به هر حال امروز به صورت یک حقیقت درآمده است و مولانا حقیقتاً بیش از هر شاعر دیگر ایرانی و غیر ایرانی یعنی عرب و همسایه ها در مغرب زمین مطرح است و آموزه‌های او مورد استفاده است و مفسران بسیار وارد میدان شدند من را ادعا نمی‌کنم که مولانا اینجا خوب شناخته شده به هر حال کسانی که با مکتب این بزرگ آشنا هستند می‌دانند که لایه‌های معنایی بسیار عمیقی در کار او هست
که جز با مشارکت در جهان فضای فرهنگی او اونها را نمیتوان کشف کرد. آقای کولمن مارکس هم که اینجا قهرمان ترجمه اندیشه ها و اشعار مولانا به زبان انگلیسی و دانشگاه تهران هم یک دکترای افتخاری ادبیات خود دار، این هم اگر شما ترجمه هاش رو خوانده باشید از مثنوی و از کاری از غزلیات شمس متوجه خواهید شد که معانی بعیده ای رو استخراج کرده و به زبان انگلیسی آمریکایی و موافقه با مذاق اینها در آورده که به جان اینها می نشینند. در بسیاری از جاها حقیقتا کلام مولانا رو مثل سبزه بردن پاک کرده، یعنی بخشهایش رو از ناقع امزون رفته کنار گذاشته و بخشهای مخصوصا متافیزیکی فرهنگی عرفانی متعالیش رو کنار نهاده. آقای کولمن مارکس به فارسی نمی داره و کار خودش رو از دوده ترجمه های دیگران میکنه، یعنی اون ترجمه ها رو میخوانه و به قول خودش اون پرنده ها رو از قفس آزاد میکنه و این تعبیر استدکار رو ده و سعی میکنن که اون لب و اون بساره و اون بینش نهفته مولانا رو به جمان خودش از لابلای ترجمه های سرد و نارس ها رو کشی که از کار رو بشده بیرون بکشه و آمریکایی‌ها معرفی کنید، البته موفق هم شده. اما این داستان دیگری است که جای دیگری باید بحثش بکنیم که مولانا اولا چرا موفق شده در عصر حاضر، ثانیاً برای ما چه دارد که بگوید، یعنی من ایرانی، من فارسی زبان که میگن که رایگان به من عرضه شده است، چون فارسی میدونم راحت میتوانم آثار مولانا رو بخونم و دست کم فهم ظاهری از این پیدا کنم، من چگونه میتونم از این گنج بهره بگیرم برای زندگی امروزم، برای معرفت، برای هویت، برای رستگاری، برای آموزش و پرورش، برای تعلیم و تربیت، برای غنی کردن حتی واژگان زبانی، حتی از این حیث هم مولانا امروز میتونه برای ما محل استفاده باشه. ولی حقیقتش این است که من میگویم که این یعنی سه ما اون قلب نهاده ایم. خود مولانا یه جا به اشاره میکنه، میگوید که کسانی هستن در این جهان که جرس قریاد میدارد که بر بردی محمل ها بانم در آن، و کسانی هستن در این جهان که تغییرن و بیدن نشستن، پاردوزی میکنید اندر دکان، زیر این دکان تو پنهان دکان، در دکانی به فکر پیمه دوزی و پاره دوزی می کنی و زیر کف موازن تو دو تا گنج نهاده است. ما تا حدود زیادی شبیه اونها هستیم، یعنی هنوز خزانه هایی از معنا و معرفت در اختیار ماست که درهاش رو باز نکردیم و اگر باز کنیم هم روی افتش کشان می کنم میرسه و هم اون جواهر می توانند ما رو سبت بندتر کنیم.
لباس فرمان میگوزم در مطالعه تاریخ روشنفکری غرب ما میبینیم که روشنفکران مردی پیشروان انقلاب علمی و صنعتی چه مذهبی چه غیر مذهبی همه نگاه به جلو دارن. مذهبی ها ایده های جدید طرح میکنن، منجر به مذهب جدید میشه، دنبال سنتک سود نمیرن دیگه، با انقلاب علمی همراهی میکنن و همطلبی میکنن. اونایی که مذهبی نیستن وقت مارکس رو باید جوهای جدید طرح میکنن. این پدیده روشنفکری به کشور ما که میرسه، روشنفکران ها همه نگاهشون ناگهان به عقب دارد. در روشنفکران مذهبی عنوان نمونه دکتر شریعتی مدلی رو که پیشنهاد کنه، مدل حضرت علی و حضرت فاطمه از 1700 تا پیش از ما دیدن. والا احمد در روزه معروف خودش قبلدگی تمام نمادهای مدرنیزاسیون رو با اون زبان خوب بنده خودش نقش میکنه. در جبهه مذهبیمون روشنفکرانمون نهایتا مفسر ایدهها و فکرهای صد یا دویست سال پیش از اون شدن و بدتر از اون مبلغ نظامهای سیاسی خاص.
بخاطر خودم به نظر شما لذت میشید.
عرض کنم که خب به حال اون چیزی که به عنوان روشنفکری منتقل شده از دنیای غربی به بقیه سرزمین ها و کشورها در هر جایی رنگ و بوی خاص خودش رو پیدا کرده و به اون چیزی که اسمش بذاریم روشنفکری نقش های متفاوتی بازی کرده با سرزمین ها در طور ایده ها وقتی از فرانسه و آلمان آنگیس میرم مثلا به روسیه یه چیزی اونجا پیدا میشه یه فنومنی که حامل زاره ایده های مدرن ایده های انقلابی مدرنه ولی اسمی که بهش بودن اینتلیگنسیا الان امروزه اسم عام شده برای همه اینجور این نوع روشنفکری هایی که میخوان جهان خودشون عوض کنن و روح انقلابی دارن و مثلا میگن اینتلیگنسی های ایران اینتلیگنسی های عرب و غیره که اینا متفاوتن با اینتلیکچوال های اروپایی یعنی اون چیزی که اسم روح علمی و فرانسه میگه اسپری سیانتیفیک در این وقت پیدا شد در مثلا فرانسه و انگلستان و آلمان و اروپای غربی پیدا شد این اسپری سیانتیفیک به این نفع هرگز نتونست به جایی دیگری منتقل بشه اگرچه خب یه دیگه علم آموختن یا کارهای در حوزه علم کردن دستاوردهای راجع به خود روسیه واسه پاولوف و مندلیف و خیلی دیگه دستاوردهای علمی مهمی هم داشتن اما اون چیزی که اسمش اسپری سیانتیفیک بود اون هرگز به روسیه منتقل نشد هم روحیه ارتدوکسی مذهبی بومیش حاکم بود این کار را بسیار بردیایف فیلسوف روسیه که یک کتاب خوبی داره راجع به ریشه های تاریخی ارتدوکسی روسی مثلا ارتدوکسی بولشویسم و اینکه چگونه اون ساختارهای محمد یا نحوه نگاه ارتدوکسی به جهان منتقل میشه به بولشویسم روسی که به نام هندو مدرن حرف میزنه و حتی خودشو مالک علم مطلق میدونه دیگه تقریبا مثلا وقتی به لنین و لنینیسم میرسیم دیگه هیچ نقطه ابهامی نیست همه چیز ظاهرا به طور علمی توضیح داده شده و باید فقط با اون مدل دنیا رو عوض کرد بعدم دیدیم که خیلی روحیه شبه مذهبی داشت اما اون جنبش و آنچه که ساخته شد حتی ساختار حزب کمونیست و سلسله مراتب مذهبی خیلی شبیه کلیسای مثلا کاتولیک بود از یه جهاتی بعد همچون در بقیه جاهای دنیا مثلا در ایران هم طبیعتا اون اسپری سیانتیفیکی که در قرن 16 و 17 هم اول در بریتانیا پرورده شد بعد به جاهای دیگر در اروپا غربی منتقل شد اون در جاهای دیگه دنیا با وجود نیمه در ایران و نتیجه هیچ عجیب نیستش که روشنفکری ما رفتارهاش بکنی متفاوت باشه با رفتارهای اون چیزی که مدل اصلی ظاهره و بعد هم یه مسئله مهم این است که من در آغاز صحبتم گفتم که ما دو تا حبوط کردیم یه حبوط از بهش بوده به عالم خاکی و در عالم میتولوژیک و یه بعد پشتش یک حبوط از شرق کردیم به جهان سوم و اون چیزی به نام روشنفکری این وسط اتفاق افتاده یا منظر فکری پیدا شده به حال مال این شرایط تاریخیه مال شرایط تاریخیه یه جامعه ایست که برمیگرده خودش رو عقب مونده میبینه خودش رو ذلیل میبینه خودش رو درمونده میبینه و دنبال راه حل میگرده خب یکی از ویژگی های روانشناسی این جماعتی که پرچم‌دار تغییر و تحول هستن این است که دنبال علت میگردن چرا اونا پیش رفتن چرا اینا این دستورات ها دارن چرا ما نداریم مرحله اول این برمیگرده مثلا حالا اسمش از با تحلیل دیگه نیشه که دابه توانشناسی اخلاق بکنه و هر شبت که مارکس شله آلمانی اسم بگم روسانتیون از که از همین ریزنتمنت انگلیسی با این کلمه هم پیشه است و کما بیش هم بنا حالا ما تازه چونامو گرم کشم بله این مرحله اول با نگاه کردن به تاریخ و وسواس تاریخ جزو یکی از عناصر اساسی روشنفکری مدرن و خانش تاریخ تاریخی که به این معنا اگر تدوین نشد و نوشته نشد و اینا و علت العلل بدبختی ما چیه، مثلا از آخوندزاده و فرشتانی که میزا آخان و تمام بخش مهمی از روشنفکران عصر مشروطیت تا بیایید به روشنفکران دوره رضاشاه، میگه علتش این حمله عرب و مثلا آمدن اسلام بود. ولی بعد یه دوران دیگه این باز یه چرخش تاریخی میشه، دوران بعد از جنگ جهانی دوم دوران عصیان جهان سوم علیه در واقع اونجا عنوان جهان سوم جا میفته بازه علیه کلونیالیسم و اروپایی و اینها، یه وقت میچرخه و میگه بعد در این دنیا زمینه ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم و کمونیسم روسی نقش خیلی مهمی داشت که علت اصلی همه بدبختی های ما اینا هستن، این امپریالیست ها فلان هستن که نذاشتن ما اونجوری اون که داریم که میباید بشدیم بشدیم. در نتیجه این مجموعه شرایط تاریخی، این چرخش ها، چرخش های ایدئولوژی، منظر ها، این جهان خب چمابیش پر تناقض و سرگشته ما رو دوباره بوده که خب ما شریعتی مثلا یکی از این ها سنفا همه ما ترکب و بیش خود بنده هم یکی از همین سرگشته های این تاریخ و این فرهنگ هم که از سعی میکنم که تا حد ممکن یک روشنی برسم در موردش. خب دیگه خانم اجازه نمیدن
نه متاسفانه، من برای اینکه شما هر دو بیشتر از وقتتون صحبت کردیم دور بعد متاسفانه سه دقیقه بیشتر وقت نداریم که صحبت کنیم. من اینکه فکر کنم یک لیست
اصلا
چیز برای اینکه فکر کنم لیست ما چند نفر الان زیاد، من میخوام بدونم که توی این لیست کسی هست که خانم باشه، چون من میخوام از افرمتیو اکشن و پاور خودم استفاده کنم. اگر خانمی سوالی داره میتونه خارج از نوبت بیاد اینجا. بفرم ای بای میدونم من هیچی دارم. بفرمایید شما دوتا بفرمایید اینجا، بعد از این که آقای دکتر جواب دادن این دوتا خانم بفرمایید. بله
الان
نه شما در مورد سوال قبلی اگر نه اجازه بدید هنوز ادامه دارید.
ببخشید منم به دوتایی سوال مستعزمون رو جواب میدم. در سخن شما یک خطی هم شده بزارم به روشنفکر مبلد روشنفکر مبلده ببینید ما دو دسته روشنفکر داریم اقلی هم دسته روشنفکران مبلد هم که ایده های جدید خلق میکنن توضیح من دادمشون هم لکه و تعداد بیشترشون که توده ی روشنفکران رو تشکیل میدن روشنفکران مبلده هم توضیح کننده افکاری که روشنفکران مبلد توضیح کردن. خودم من کشتر خودمون هر جا شما همیشه بودید که روشنفکران مبلد اندک شما هم، یعنی بالاخره طبیعت هم میشه کم هم از همه نبخ انتظار داشته آفرینشگر باشن، خلاق باشن، مرده و مبتکر ایده های خاصه با همیشه های نو باشن. در محبت زمین هم همین که بوده پس انتظار خون از روشنفکران من تعبیر کنیم. اما مرده مهمتری که اینجا هست روشنفکرهایی که واقعا به گذشته برمیگردن چرا برمیگردن؟ اصلا این که ما رو به جلو برنگاه کنیم من رو درستی نمیدونم که جلو تعریف شده است. مگر ما میبینیم، مگر میدونیم چیزیه، مگر تابلوی کسی کشیده حرکتهای کنونی ما آینده رو میآفریند و تولید میکنیم. شما نگاه کنید همین رنسانس در اروپا بازگشت به یونان گذشته بود، یعنی دوران مسیحیت رو اینا بایپس کردن که به یونان برگردن، دوباره افلاطون رو به یونان آوردن. همین روح علمی، همین ساینتیفیک اسپیریت که اینجا گفته شد، این ساینتیفیک اسپیریت که یک تعبیر دیگه شد جیومتریک اسپیریت که در علم زنده شد، جیومتریک اسپیریت کار افلاطون بود. اصلا به هندسه رو آوردن، شما میدونید که در کارهای افلاطون و ارسطو طبایع نقش زیادی نداشتن، ریاضیات ابعاد هندسه نقش داشت. در ارسطو آب، آتش و خاک و هوا این چهار عنصر چهار تا طبع بودن، ولی در افلاطون اینا چهار تا اتم بودن که هر کدومشون یه شکل هندسی ویژه‌ای داشتن، یکیشون 8 وجهی منظم بود، یکیشون 18 وجهی منظم بود، اصلا کاری به تبایع نداشت. و این جیومتریک اسکریپت بود که اتفاقاً پس از ارسطوگرایی غرب و پس از آمیختنش با مسیحیت دوباره بازگشت و اون عنصر ریاضی هندسی رنسانس رو تأمین کرد که پس از او در حقیقت همین علم جدید و غیره و اینا پدید آمد. یعنی میخوام بگم که بازگشت به عقب اصلا چیز غلطی نیست و همونیست که همیشه صورت میگیره، اونتا باز تفسیر میشه. شما نما کنید در هر روزگار ما متفکران زیادی علاقه خصوص در آلمان هستند که اینها نوشتن و قوت استدلال هم دارن به دیگه که سکولاریزم از ریلیجن دیسگایز. سکولاریزم دینیست که با جامعه مبدل ظاهر شده است. یعنی اصلا همونه که یه دیگه برش داشتن و بازش رو عوض کردن، کارل نوید، کارل شمید و کسان دیگری پیش قدم هم در این زمینه دوباره مراجعه به سنت دینیست الهی که این دین رو به شکل دیگری در آوردن. من کاری ندارم که حالا مراجعه مرحوم دکتر شریعتی به سنت آیا یه مراجعه 100% موجه و مورد قبولی بود یا نه، ولی به گمان من اصل این مطلب که رو نامش رو استخراج و تسکیه مناصر فرهنگی میگذاشت علل اصول یک امر صائب و رواییست. ما نمیتونیم اینها رو نبینیم. حالا درسته مرحوم شریعتی میگفت مثلا ابوذر اولی سوسیالیست بود و فلان، ما نمیتونیم بپذیریم، یعنی بنده نمیتونم بپذیرم این باز تفسیر از ابوذر گمان من خواندنی و پذیرفتنی نیست. یا مثلا حرکت امام حسین رو یک حرکت انقلابی قلمداد کردن چیز درستی نیست. انقلاب مفهومی نیست که بر حرکت و قیام امام حسین صادق باشه، ولی این غیر از این است که ما این سنت رو و این تاریخ گذشته رو به طور کامل رها بکنیم و معنا نکنیم. حتی اگر ما اسطوره هم بدانیم، اسطوره ها همیشه قابل تفسیرن و میتوانن دوباره برای ما معنای تازه خلق کنن و راه ما رو روشن کنن.
ممنون و عذر میخوام که من شما رو جا انداختم. همیشه اول شما میرفتید بعد
من اینجا
نشستم. من اینجا
خیلی متشکرم از حضورتون امشب اینجا. من دوست داشتم که علاقمندم دیدگاه آقای فری و دکتر سروش راجع به روشنفکری دینی همون سوش که آقای سلطان بکنم شد از دیدگاه هم جمع متضاد هستم که اینکه شما بگیم روشنفکر سنتی و این برای سخت و اکتب کردن مطمئن.
بله بله شما بگم از من هم من کنم که بله این قضیه که روشنفکر دینی یک ترم متناقضی است، تو یا روشنفکری یا دینی هستی، این رو خیلی ها مطرح کرده. حتی کسانی که به اصطلاح لولهنگ روشنفکرشون هم آب برمی داشته خیلی مطرح کردن که این ذاتاً متناقضه. ولی این به نظر من متناقض یعنی ممکنه روشنفکری دینی میتونه معنادار باشه و معنادار هست، به این معنا که روشنفکری اگر که بازگشت نقدگرانه باشه به امور زندگی اجتماعی، اصول باورها و عقاید، پس اگر کسی در اساس بر مبنای ایمان دینی ولی باز با نگاه نقدگرانه میاد سراغ آرا و عقاید دینی و اونها رو نقد میکنه، این به حال روشنفکره. یعنی روشنفکری غیر دینی هم بر اساس شفافیت مطلق از فهم جهان و همه چیز بنا نشده، اگرچه در قرن 19 هم و بر اساس ایدئولوژی مدرن گویا ما به یک نوع شفافیت مطلق رسیده بودیم که یک نوع ابهام و تاریکی درش وجود نداره و کسی میتونه مثلا روشنفکر باشه که به حال ایمان مثلا به علم مدرن رو پیدا کرده باشه، ولی این هم یک عنصر ایمانی تو خودش داره. وقتی بهش کافی از یه جایی به بعد میبینیم که به یه جایی باید یه چیزهای بدیهی انگاشته بشه و به صورت عنصر باور و ایمانی که بعد بشه و بروش تمام این جهان میده مثلا علمی مدرن رو بنا کرد. به حال آنچه که گفتمان های دینی شمرده میشن از انواع بسیار متفاوتی هستن و اینها با خانش های بسیار متفاوتی و برداشت های بسیار متفاوتی از دین دارن و تنها یک چیز معینی نیست که یا دینی است یا غیر دینی است، بلکه غیر دینی هم میتونه به یه معنای دینی بشه یا شبه دینی بشه و دینی هم شبیه غیر دینی بشه و در شرایط مختلف اجتماعی تاریخ برسن. نوعی که مثلا حافظ میگه که هرچی کردم هم از دولت قرآن کردم، این قرآن چگونه میخونه همین حافظی که خب وقتی میده توی دیوانش بسیار چیزها پیدا میکنید که به نظر میده که هیچ ربطی به قرآن نداره، ولی خودش میگه هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. پس این به یه نحو خاصی این قرآن رو میخونه که میتونه به طور منطقی بگه که آره آنچه که من میگم این خاناست با قرآن. من وقت اونجور که فرض میده فخر رازی مثلا قرآن رو میخونه یا دیگران یا مولوی میخونه یا صوفیان متشرع میخونن، خیلی خیلی به حال متفاوته با هم دیگه. در نتیجه تو عالم رفتار و زندگیشون هم طبیعتاً منعکس میشه. نوع رفتار برسون حکمت رندانه حافظانه یه نوع دیگری از رفتار و نگرش به جهان رو میطلبه که مقابلش میشه نگرش زاهدانه به جهان، این تقابل زهد و رندی مثلا در حافظ. ولی هر دوشون هم میگن که ما مسلمانیم و متعلق ایده های اساسیمون از قرآن میگیریم، اما برحال با کاملا نحوه های بسیار متفاوت حتی متضادی از رحیافت به همون تکست معین. من روشنفکری دینی هم تا اون فرش کنید که من تا هم مقاله نوشتم بود در دکتر سروش دون مسئلات 65 ساله تولد سرکار رو داره 65 ساله تولد ایشون، من هم مقاله نوشتم و رجوع نقش مهمی که ایشون داشتن در تحول اندیشه دینی در جامعه ما تأکید کردم و مثلا ایشون رو گذاشتم مقابل مسواه یزدی. آره نه به دلیل اینکه در عهد اوائل انقلاب آقای سروش و مسواه یزدی می اومدن مقابل احسان طبری و هر شبت که رهبر شرکت طبری تر فرق نگهدار، اینا مقابل هم بودن. این جبهه دفاع از اسلام بود، اون جبهه دفاع از کفری که نمیخواست که کفر جلی باشه و میخواست که زیرابی بره خلاصه که آه مهم ما شما میگید مثلا مستضعفان، ما میگیم مثلا زحمت کشان و پرولتاریا. بله و بعد سر و جهتگیری بعدی این دو شخصیت و حال مسلمان مسواه یزدی و عبدالکریم سروش و زندگانی که کردن خیلی متفاوته. الان خب هم در جبهه سیاسی مقابل هم دیگه هستن، هم در جبهه تئولوژیک و کلامی مقابل هم دیگه هستن و از بسیار جهات اصلا قابل مقایسه نیستن با هم دیگه. و سروش به حال یه چهره جهانی الان نماینده روشنفکری دینی به نقش روشنگرانه خودش هم گذاشته و از این بابت خب من واقعا خیلی میشه رو سفرش میکنم. ولی از اون طرف مثلا مصباح یزدی درست نقش محافظه‌کارانه مرتجع و خشک مغزانه دینی رو دنبال میکنه که درست ضد این چیزیست که اسمش روشنفکری دینی است. من چهره های زیادی رو میشناسم که اینه نقش خیلی بزرگی باشه همین پس جماعت و نانویس ما مثلا نماد دین واقعی افسرات عطار گنجی دو دفعه ما که چکول زدم عجاریان و غیره و غیره. خب اینها واقعا با نگاه انتقادی که به کل دین به عنوان نهاد اجتماعی و نهاد سیاسی میکنن روشن فکرن، اگرچه خب بنیان ایمانی خودشون رو هم دارن و رابطه خودشون رو با خدا و خودشون دین رو خودشون بدن و اون رو به هیچ وجه هم نمیخوان به دیگران تحمیل بکنن و اینکه هم تمامی نهاد دین رو میخوان بازسازی بکنن، اینا از ویژگی های روشن فکرن که گفتم خدمتتون. روشن فکری یک نقش اساسی مهمه شده است که دنیا رو اونچنان که هست قبول نداره و میخواد تغییرش بده و روشن فکری دینی از اون جهت که میخواد نهاد دین رو از نو تعریف کنه، از نو بازسازی کنه بنا به نیازهای جامعه مدرن روشن فکری است. البته مثلا بخوام من یه بحث میتونم در تکمیل یه نکته عرض کنم که این خود ولی این کلمه روشنفکری یه اشکالی داره که چیزهایی رو تداعی میکنه که یعنی یه کامنتیشن هایی داره در مقابل دینوتیشنش که اونها رو به نظرم یه جوری بازنگری کرد که چون روشنفکری از جبهه چپ آمده یعنی مثلا ضدیت با دین و مخالفت با دین جزء تعریف روشنفکری بوده حالا همون میراث فرهنگی که از ولتر و اشرافی فیلسوفای فرانسه آمد تا بعد مارکسیسم و این حرفا و همچنین عنوان رو اطلاق کردن به خودشون برداشتن مثلا بر روشنفکر اولین کسی است که به هر حال بایستی که یه جور به ایدئولوژی چپ ضد دینی انقلابی متعهد باشه این کلمه کاربردش ایهام هایی داره یا کانوتیشن هایی داره که کمی مزاحمه شاید اگر که بعضی دیگه مثل که پیشنهاد کردن که روشن اندیشی دینی بگیریم چه بسا بهتر باشه
مرسی
بله
همینطوره
واقعی
چیزی که اصل کلمات و اصطلاحات خیلی نزاع نباشه سودی نداره خب روشن دیگه دینی به هر حال لغتی است اگر جا بیفته دیگه جا افتاده برای اینکه من شخصا خودم هیچ مشکلی ندارم با اینکه نو اندیشی گفته بشه روشن اندیشی گفته بشه که ما از خارج از بحث‌های بی حاصل هم رهایی پیدا بکنیم و در سر الفاظ چانه نزنیم در این حال دقت هم باید کرد ببینید مگر اینکه کسی معتقد باشه که در مفهوم روشنفکری دینی مندرج است و در اون صورت روشنفکری دینی تناقض میشه ولی واقعا اصرار بر این معنا که در مفهوم خالص روشنفکری ضدیت با دین یا بی‌دینی مندرج شده این شاید محدود به یک طایفه ویژه‌ای باشه بلا روشنفکری که اصرار را به شرطه یعنی نه مشروط به دینداریه نه مشروط به دینداریه به این صورت مشروط نیست و لذا به هر یک از دو طرف هم میتوانند منتصر بشه و به هم میتونه با دین باشه هم میتونه بی دین باشه این که یکی سفر کنه که روشنفکری متضمن معنای آزاد بودن از دین و دین نداشتن بلکه ضدیت با دین است به نظر من بسیار محدود کردن و مقید کردن این مفهوم است که نمیتواند منطبق با واقع باشه نکته یه بعدی هستش که در کلمات جناب آقای آشوری هم این معنا خیلی برجسته بود ما اگر تا ما عنصر برجسته روشنفکری رو چی بداریم اگر شما عنصر برجسته روشنفکری رو دینی بدونید وقت در اون صورت بله روشنفکری دینی یک تناقض میشه ولی به نظر من چنان که گفتم اون یک تحکم محضه عنصر برجسته روشنفکری دینی عنصر برجسته روشنفکری نقد است نقادی است در کلمات ایشون هم بود این نقادی میتواند نقادی دین هم باشه بطوری که روشنفکری دینی در واقع صریحا این کار رو انجام یعنی هم دین رو هم در اصولش هم در فروعش مورد انتقاد قرار میده مورد بازخوانی و بازسازی قرار میده در واقع جزء اولین سخنرانی هایی که من کردم بحث بازسازی فکر دینی بود ولی تازه این سخن و این اصطلاح از من هم نبود از اقبال لاهوری بود در 1930 و چند که کتاب Reconstruction of Religious Thought رو نوشت ببین Reconstruction of Religious Thought یعنی بازسازی فکر دینی این بازسازی خیلی معنی داره دیگه یعنی ما تکرار نمی کنیم هر کار گذشته رو تقلید نمی کنیم کپی نمی کنیم و همینطوری بی‌ذکر اونها رو نمی پذیریم باز میسازیم نه تنها دوباره اینا رو میفهمیم بلکه عناصر مختلفش رو معماری و طراحی جدید میکنیم این بازسازی که حتی میشه که به معنا از نقد هم فراتر میره و فربهتره این رو شما میتونید خصلت اصلی روشنفکری بدانید و روشنفکری دینی لذا نقادی رو اگر عنصر اصلی بگیرید یا توجه به گذار از سنت مدرنیته که توجهی است که بسیار عمیق و شدید است در روشنفکری دینی اگر ما اینا رو مؤلفه های جدی و اصیل و قدیم و مقدمات اصلی روشنفکری بدانیم اینا به قوت تمام و با تمام قامت در روشنفکری دینی هم حاضره از کدام این یک اصرار تحکمی حقیقتا نارواست دیگه بگن که روشنفکری معنا و لغتا متضمن ضدیت با دین است
کی کجا داره این رو تعریف کرده کسی به فرزن بکنه یه چیز ایدیوسینکراتیک شخصی متعلق به خودشه و اینا روشنفکری فارغ از با دین بودن و بیدین بودن است. شما همین که با عزم بازسازی، با عزم بازخوانی و نقادی و با توجه به گذر از سنت مدرنیته و با نگاه از بالا در سنت، نگاه بیرون از بیرون در سنت، با این شیوه و با این روی کرد وارد حیطه و حوزه دیانت بشید، شما هم یه روشنفکر دینی هستید، هیچ کم ندارید. نکته بعدی این که من پامو یه مقداری بالاتر از این میخوام بذارم، روشنفکری اگر روشنفکری به معنای هم میکنم، اگر با سنت سر و کار داره که داره، نمیتونه نداشته باشه، اگر متولد است، اگر تولد او در شکاف سنت و مدرنیته است، خود در کشوری مثل کشور ما دین فربه ترین اجزا سنت است. فربه ما وقتی که میگیم سنت نیستی تو هوا که نیست، همین هسته یه اجزایش دین ما فربه ترین اجزای سنت در کشور ما. نمیشه یه کسی به سراغ و سرغفت سنت بره و سراغ و سرغفت دین نره، چه بپسنده چه نپسنده، چه قبول کنه چه رد کنه، چه نفی کنه چه اثبات کنه، این رو نمیتونه نادیده بگیره. به همین سبب اصلا دیانت اونجا حلی و حاضره، چاک و چهره حاضر است و شما نمیتونید نبینینش. باید ببینین موضع خودتون هم باید بگید این موضع، حالا یکی موضعش قبوله که موضعش رده، اونی هم که موضعش قبوله که از موضع روشنفکری بیرون نرفته، اون این عنصر رو دیده، در مقابلش موضع گرفته، سنجیده، بازخوانیش کرده. اون کسی که اصلا این رو نمیبینه تو جامعه ایران و راجع بهش موضعی نداره، اون روشنفکری نیست، برای سنت رو نمیبینه اصلا. دین فربهترین جزء سنته، کسی که این رو نمیبینه اصلا یا خودشو به ندیدن میزنه، موضعی هم نمیگیره، به گمان من یک پای روشنفکری اون و که هر دو تا پاش لنگه و این عنصر رو باید تأمین بکنه. من تو کار بسیاری از روشنفکران خودمون میبینم که از این بابت حقا نقصان معلومات دارن، نقصان موضع گیری دارن و چنانی که باید آگاهی از این جزء بزرگ سنت ندارن که بعدا بتوانن در بارش بلاخره نفیان و اثباتن سبن و ایجابن سخنی بگن که عمیق باشه، پذیرفتنی باشه و قابل نقد و سنجش باشه. به همین سبب من گمان میکنم که روشنفکری دینی در واقع خصوصای مهمی گذاشته، جای بسیار کریتیکالی، خیلی حساس، هم برای حال حاضر جامعه هم آینده جامعه ما، چون سرنوشتش بالاخره در گرو این است که ما چه موضعی نسبت به دیانت بگیریم. حقیقتا اینطور است و در اینجا روشنفکرهای دینی برحال فقط اطاعت شدن و خدمت می کنن، روشنگری می کنن، خرافه زدائی می کنن، بازخوانی می کنن، مانع سوء استفاده از دین می شن و بسی از این قبیل. و همین دلیل هم دشمن ترین دشمنانشون دین رسمی است. این دین رسمی رو دشمن ترین دشمنان روشنفکران دینی، برای اینکه بهتر از هر کسی میفهمن که اگر شستشوی آغاز بشود، اگر بازسازی و بازخوانی آغاز بشود، بسیاری از بافته های اونا پنبه خواهد شد. توجه میکنید قصه از این برای است.
نه و نیم هستش و ما ساعت نه و نیم باید این سالتون تحویل بدیم، ولی میتونیم ما مقدار بیشتر اینجا باشیم؟
آره؟
اوکی. من پیشنهاد میکنم که دو یا سه تا سوال رو با هم بپرسیم، بعد آقایون میتونن همه رو با هم ادرس کنن.
حافظه ما نمیمونه.
پس با همون یک به یک بریم.
به نظر من همین یک پروفایل بود که در مورد مفهوم روشنفکری بود.
و به این دلیل هست که با روشنفکری دینی هم مفرشت بکنه. چون اگر روشنفکری به فروفرش بکنید به مفهوم چپ و اون خیاله لیبرالی وقتی بیشتر چپش رو نهدیم به نظر میاد که فرمشت رو بسته ولی نه تاریخی به این مسئله هست که در واقع روشنگری و روشنفکری پیش از مارکسیسم و بیشتر چپ بود.
بله درسته روشن، ولی روشنفکری البته حالا ولی این تعریف روشنفکری از اون جهت که از به حال از جناح چپ روشنفکری ولی منبرات فکری که تبدیل شده روشنفکری از طریق حزب توده بود در بوی واسه احسان تبلیم کرده من رو رواج داده بعد این رو سر کردن که این رو کوابیش در انحصار بگیرن و هر کسی رو که در اون قالب رو میگنجید بیرون از عرصه روشنفکری بدونن. هرچند هم که فرض کنید که مثلا محمد علی فروغی و مثلا تقی‌زاده که مردان سیاسی روزگار بودن در اینا مردان دانشور درجه‌ای که روزگار هم بودن و اندیشه های اجتماعی و سیاسی بگم داشتن مشمول این عنوان روشنفکری نمی شدن از نظر اونها و ضرورتا بایستی از اون طرف باشه. البته حالا با تحولاتی که پیدا شده و بعد همین پیدایش مفهوم روشنفکری دینی اینا مفهوم روشنفکری در زبان فارسی یک توسعی پیدا کرده و معناش دیگه غیر چپ‌ها رو هم میتونه در بر بگیره ولی یه دورانی به حال این انحصار مفهوم بوده ولی روشنفکری هم که شما گفتید و ریشه‌اش برمیگرده به دوران انلایتنمنت قرن 19 اروپا به جهش بزرگ علم و شناخت علمی و بعد اونچه که ذهن به حال اندیشگران فرانسوی قرن 18 در حوزه فلسفه سیاسی و اجتماعی آوردن که مقدمات انقلاب فرانسه رو فراهم کرد اینا پدران روشنفکری هستن و از اونجا مثلا خب اخیراً انقلاب فرانسه سرمنشأ بسیاری انقلابات دیگر در جهان شد از اون انقلاب روسیه انقلاب مشروطیت در ایران و جاهای دیگه. بله به حال من مفهوم روشنفکری رو حالا امروز به معنای خیلی موثرترش به کار میبریم اگر چه دورانی گفتم که این تعیین های مفهوم رو پیدا کرده.
مرسی. من
بفهمید
من سوال بکنم. سلام. من سوال خیلی زیاد دارم. مثلا روشنفکری یعنی اون مفهومی که شما خواستار چی نوع نظام سیاسی؟ یعنی که آیا اصلا قصد نقش‌آفرینی در جامعه مدنی داره به صورت پرکتیکال؟
جوابم هست که داده می شود و از می شود که دین یعنی در حقیقت سوال شما رو بیدیم می شود بردارتون که آقا دین نقشی در جامعه مدنی دارد یا ندارد چون برداز بردارتون دینی در حوزه نقادی دین کار می کند. بله دین می تواند نقش خیلی محسری در جامعه مدنی داشته باشه. اصلا اگر هر حکومتی حالات هست و هر نظام سیاسی در جامعه ما برقرار بشه به طوری که دینداران باش قهر باشن اون نظام پا نخواهد کرد و موفق نخواهد شد. لذا حالا هر نظامی هر اسمی باشه به جایی باشه سکولار باشه دینی باشه هر نظام باشه اگر شکل و سامانی داشته باشه که دینداران رو منظور نکنه و دینداران جامعه که بالک بزرگی را تشکیل میدن باهاش قهر بکنن پشت بکنن اعتماد لازم اونها جلب نشه من این صورت نمیتوانن. این نقطه اول که بنابراین دین یک نقش مهمی دارد که دینداران دینداران نقش مهمی دارند در اینکه جامعه رو موضوعیت ببخشن متوازن بکنن و جامعه مدنی هم در سایه همین توازن پدید بیارن. خطور دومی که جامعه مدنی اصلا در نسبت با حکومت اصلا پدید میاد، یعنی کسانی که خواهان جامعه مدنی هم نمیتونن نسبت با حکومت دیدگاه ویژه و مشخصی نداشته باشن. من از اینجا برکت میخوام از اولا نعد خودم رو بگم رو حکومت سانی هم
استفاده بکنم از رأی از هابرماس و دیگه سخنم رو تمام کنم. ببینید هابرماس به ما میگوید که باید به دنبال جامعه پست سکولار باشیم. درسته، هم به خوبی هم میزنیم. چون تا امروز در واقع اونطوری که بعضی ها الهام گرفته بودن و از اندیشه انلایتنمنت که این رو باید پشت سر بگذاریم و بریم جلو و دیگه که انه او دیانتی وجود ندارد ولی ظاهرا به دلیل سخت جانی دین کسی متفکر یا ناشناسی فیلسوفی مثل آقای هابرماس معتقد است که یه جامعه و درست کردن و نه سکولار بلکه پست سکولار پست سکولار یا پسا سکولار جامعه است که هم دین هم سکولاریته هر دوتا میتونن در کنار هم همزیستی مسالمت آمیز و صلح آمیز داشته باشن و از همه مهمتر هر دوتا میتونن در پابلیک سفیر یعنی در سفیر عمومی مشارکت بکنن و عقلانیت خودشون رو به منصه ظهور بگذارن. لذا ظهور و مشارکت رسن دیانت در سفیر عمومی و به مشارکت گذاشتن آرگومنت هایی که قابل قبول اهل سکولار باشه نقشی است که دیانت میتوانند در جامعه مدنی بازی بکنه. بسیار بسیار خلاصه و اصل. اما نکته دوم در واقع حکومت میتونم عرض بکنم. ببینید خب دیدگاه روشنفکران یعنی همشون و بنده یکی از اونها که اینجا هستم به هیچ وجه با ولایت فقیه اونا سازگار نیست. یعنی اینکه کسی بیاد و بگه من نایب مردم نیستم، نایب کسی دیگری هم به نام امام یا پیامبر، این به معنای رد امام و پیامبر نیست. ولی این که کسی که حکومت میکنه بگه من نایب مردم نیستم ولی نایب امام و پیامبر، این دست کم مقبول هیچ یک از روشنفکران دینی نیست. کسانی که آقای کاشوش نام بودن از آقای حجابیان گرفت تا دیگران تا بنده تا آقای مشتری شریفی و هر کسی دیگر که شما بگید دست کم در این یک نکته بسیار عمیقا مشترکن. نکته دوم این که لطفا روشنفکران دینی یه فکر خوبی وجود داره که من مایلم اینجا به دوستان عرضه کنم و اون که اتفاقا تعبیر خیلی خوبی که آقای حجابیان بهتون گفت که حاکم اجیر مردم است، نمجارش میکنه، هایرش میکنه و واقعا من مفهوم بسیار نیکوییست. هایر میکنه برای اینکه یک کلمات رو انجام بده. از قدیم هم میگفتن، من تو تعارف میکردن، میگفتن سید القوم خادم و آقای یک قوم خادمشه باید خدمتی بکنه، باید این خدمت کامل کرد باید عزلش کرد، باید بگید آقا شما بدون به تکس میدین، بدون حقوق میدین، مواجب میدین، مزد خدمتتون میدین، اگر خدمتتون به نیکی انجام ندادید اون پیادشی از این مرکب. خب هیچ جای اسلام اینو میخوام بگم و این وقت ویژه روزم بگید هیچ جای اسلام ننوشته که کسی رو که شما عزیزی میکنید باید مسلمان باشه. شما میتونید آدمی رو که مسلمان هم نیست عجیب کنید برای خدمتی ولی اون که یهودی یا مسیحی باشه ولی اون که دیگه باشه. فقط مفهوم نیابت هست که به شما میگه که اونی که در صدر نشسته باید فقیه جامعه و شرایط باشه و نایب امام قائل باشه و غیره. اما همین که شما مفهوم حکومت رو حتی به جامعه دینی از نیابت امام بیرون آوردی و به نیابت مردم و به وکالت مردم و اجاره مردم تبدیل کردید، اونلا اصلا شما در مورد اینکه کی باید حاکم باشه خیالتون خیلی راحت خواهد شد. اون چه که مهمه این است که چگونه حکومت کنند نه اینکه چه کسی سر کار باشه. اینها خلاصه این وقتی که در اینجا میشه ابراز کرد.
یک دیگر تشکر که تشریف آوردین. ممنون از حضورتون. شب خوشی داشته باشید. تا بعدی.
آیا من میگم خیلی دیر اومدم؟
نه نه اصلا کلا مسئله قانون شدن نیست. اصلا کسی نبود که تو بگم
نه، یعنی منظورم این
سوالی میکنی یه جواب میشه.
آره ولی خب
ولی میتونه ادامه بده.
آره سوالی میدید که اصلا ادامه دار چون هر سوالی که آقای سوال شدن ما تجربه شو یک سال 57 رو خیلی کنید سپر عمومی که داره هر
بامده ندهد ما همون رو یه با تجربه کرد. من خواستی از شما بپرسید که حکومت دینی در رابطه با مسئله آزادی زن چه
شد؟ همین رو بعدش بپرسید.
نه نه اصلا همین خواهی
خیلی ممنون.
دیدی همچه برنامه اینجا دیدی؟
شیر مادر رو دیگه هم بشید برای یاد من که اگه گفتنش رو تموم شده من سوال هم مدام بودم باز دارم
کلاس
برای من خرمان کنم.